بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز 18 تیر ماه 1397 اسلام شهر مسجد طفلان مسلم علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزان و بزرگواران. تسلیت عرض میکنم شهادت امام صادق علیه السلام و خدمت شما بزرگواران. موضوعی که قرار مصددتون بشم و خودم عرض کردم که راجب این مسئله باشه، من معمولا روی موضوعی که انتخاب میکنن زیاد انقلت ندارم. جایی که دعوتم بکنن رو هر موضوعی بخوان میام صحبت میکنم، زیاد نمیخوام تحمیل بکنم. اما بعضا مسائلی در کشور یا در دنیا در جریانه که انقدر اهمیت داره که پرداختن به موضوع دیگه انصافا جفاست. یکی معمولا جایی که انقلت دارم معمولا سر جای میگم، اینجایی که دارم میام جا هستش، میگن آره آقا فلان به همان، میگم بابا جمعیت زیاد میاد و بعدن مردم اذیت میشن. بعد دقیقاً هم الله همینجا همینجوری شده، اما برکت داره. الله عزیزانی هم که تو کوچه نشسته بودن با اونا عرض سلام و ادب و احترام ویژه داریم. خب اونچه که امروز ما قرار مصدده شما بشیم بحث مسئله روزه، یعنی اونچه که درگیرشن مردم، منم یکی از مردم. من همین الان خودم درگیر اسباب کشی هم، والا اینقدر سخت خونه پیدا کردن که نگید. دیدیم پول اجاره و رهنمونه که نمیتونیم اضافه بکنیم، از متراژ خونه کم کردیم مستاجریم. آره فکر نکنید ما تافته جدا بافته ما یک کره مریخ زندگی میکنیم، نه ما میکنیم این. شما خیلی از شما که اینجا هستید آدارم قسم بخورم وضع مالتون از من خیلی بهتره، مطمئن میگم خیلی بهتره. پیامبر میفرماد الفقر و فخری، ما میگیم الفقر و فخری، افتخارمون اینه که یکی از مردمیم. نمیگیم فقیریم بدبختیم بیچاریم نمینالیم، نه الحمدلله از خان برکت خداوند متعال و اهل بیت زیاد بهمون رسیده. منتها این نیستش که پولدار باشیم و اهل خرج و برج و اینجور چیزا، نه. ما حواسمون آقا امروز فلان چیز گرون شد کمتر بخریم، یعنی مدارا کنیم مدیریت کنیم. منتها در داور اونجاست که من بذاری اصلا از بیخی مسئله رو شروع کنم. ببینید این کشور 200 سال 300 سال مستعمره بوده. دلیل اصلی این که مستعمره هم بوده موقعیت خاص و ویژش بوده. موقعیت جغرافیایی ما انقدر مهم بوده که همه استعمارگرها و ابرقدرت‌ها دوست داشتن تو اینجا تمرکز بکنن. نفت و انرژی که داشتیم باعث شده باز روما تمرکز بکنن. یه کشور یه گوشه افتاده، نه موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داره، نه نفت و انرژی داره، هیچ جاش کار نداره. مثلا مغولستان. کسی باش کار نداره. شمال چین یه منطقه‌ای نه به دریا دسترسی داره. بگی مهم شده به خاطر اینکه این فلان آبراه دستش بوده، کانال سوئز دستش بوده، تنگه هرمز دستش بوده، باب المندب دستش بوده، مهمه. آقا تنگه مالاگا دستش، نه یه گوشه افتاده کسی باش کار نداره. نفت هم نداره، حالا افغانستان هم نفت نداره اما مهمه. جاش جای مهمه چون جایی که بین ایران و چین و روسیه قرار میگیره. تمرکز رو اونجا شرق و غرب رو به هم متصل میکنه. این برای غربی‌ها همیشه مهم بوده. افغانستان و ایران دروازه هند محسوب می شدن. انگلیس هند رو مستعمره خودش کرده بود، براش خیلی مهم بود که کسای دیگه نتونن از سمت ایران به هند حجمه وارد بکنن. 200 سال به هر دلیلی مذهب ما، مکتب ما، فرهنگ ما، همه اینها ما رو طعمه خیلی خوب و خوشمزه کرد برای اینکه اینا توجه بکنن. تصور این هم که اینها به این سادگی همچین لقمه چرب و نرمی رو رها میکنن سخت در اشتباه هر کسی اینطور فکر بکنه. ما بیشترین منابع انرژی دنیا رو داریم. در مجموع نفت و گاز، در مجموع نفت و گاز ایران اوله تو دنیا. قبلا گاز روسیه اول بود، اخیرا با اکتشافات جدیدی هم که صورت گرفته اصلا ایران در گاز هم اول الان تو دنیا. در مضمون نفت و گاز هم بازم تو دنیا اوله. مگه میشه اینا رو فراموش کرد؟ حالا یک سری احمق و ابله نگاهشون به نفت و گاز فقط سوزوندن بابت گرماست. بله آقا، انرژی های نوین داره میاد، هسته‌ای داره میاد، خورشیدی داره میاد، این باعث میشه مثلا، حالا به عنوان اینو لحاظ نکنید، اما آقا همین الان دور و بر خود شما نگاه کنی، از این پرچم که گرفته، از این آب معدنی، از این جلد دستمال کاغذی، از این ریکوردر من، از این سیم، از این چسب، اینا همش نفت به کار رفته توش. اینا رو که دیگه نمیتونه حذف کنی. که ما از قدیمی که گفته میشد آقا چاهای نفتمون رو ببندیم، بس بر سر این بود که نفت به عنوان یه ماده سوختنی بهش نگاه نشه. نفت روغن، هم انگلیسی به نفت میگه اویل. این اینه که شما مثلا از روغنی که میتونی بری ببر پخت و پز استفاده بکنی، ببر چیکار کنی؟ آتیش روشن کردن استفاده کنی. خب حیف و میل دیگه، اما دنیا این نگاهو انجام داده. یه نگاه تو کشور ما این بوده که آقا هرچی نفت داریم رد کنید بره، چون وسیله واسه سوزوندن. قبل از اینکه تو دنیا انرژی هسته خوب به کار بیفته، از خورشید بتونن حرارت بگیرن، برق بگیرن، از نمیدونم نیروگاهایی که لب ساحل درست میکنن با حرکت موج مثلا برق تولید میکنه و چه و چه و چه اینها، اما یه نگاه میگه که نه عزیز من، این کارهای دیگه هم جز سوزوندن داره. کنه و برخی از مسئولین ما اصلا اینو نمیدونم، من یه برنامه میدونم، برنامهش 180 درجه شبکه افق، دوتا مسئول رو دعوت کردن سر اینکه ما باید نفت بفروشیم یا نفروشیم. برای من جالب بود، یکی از این مسئولین آمریکا هم درس خوند بنده خدا، میگفت زودتر باید نفت و همه ارزون هم شده بفروشیم رد کنیم بره. و چرا؟ میگفتش که خب بعد دنیا تا چند سال دیگه به انرژی های نوین دسترسی پیدا کنه، این وقتی که نفت به درد نمیخوره. یعنی آدم کلا نفت رو وسیله سوزوندن فهمیده بود. بعد این آدما میان چیکار میکنن تو شرکت نفت، به وزارت نفت میشن مشاور و همین نگاهو غالب میکنن. اینم نبوده که همچین تومی رو راحت ول بکنن. ما هنوزم جذابیم برای استعمارگرها، بیشتر انرژی دنیا رو داریم. تو یک موقعیت ویژه قرار گرفتیم. شرق و غرب عالم بدون ایران امکان نداره به هم بچسب، امکان نداره. از کجا میخوان رد بشن؟ فلز و باز هم مهم و مهمتر. الان دارن شاهراهای راهنه، در واقع ریلی جهان رو به هم متصل میکنن. میگن اگه این اتفاق بیفته، جایی که چهار راهه همه جا به هم متصل میشن ایران. و این باز یه امتیاز دیگه برای ایران میاره. هی دارن طرح عقب میندازن، میگن بذارید اول حکومت اینا ساقط بشه بعدن این کارو کنیم، بذارید اول تجزیهش بکنیم بعدن این کارو بکنید. ما نگاهمون یه نگاه اینجوری، مردم یه نگاه کلان اینجوری ندارن که. مردم درگیر اون نونی که امروز میخواد بره بخره، مردم درگیر اون حقوقی که امروز عقب افتاده، مردم درگیر اون شهریه بچه‌اش که عقب افتاده. کدام درسته؟ هر دوتا، به هر دوتا باید به هم پرداخته بشه. این تومه چربونم زمان وقتی انقلاب صورت گرفت دست اینا خوب قد شد. این واقعیت این نبود که اینا بی خیال بشن، رفتن شکلش رو عوض کردن. به قول اون گرگه بلند شد رفت صداشو نازک کرد، یک آرد زد به دست و پاش، خودش شبیه مادر اون بزغاله ها کرد. اینا رفتن رنگ و لابشون عوض کردن. از همون ابتدای انقلاب آدماشون رو نفوذ دادن. اینا کارشون چی بود؟ کارهای مختلف رو انجام دادن. یکیشون باید میکشتن، یعنی نفوذ میکرد به یه جای مهم میرسید، بمب‌گذاری میکرد، فرار میکرد، مثل کشمیری، مثل کلاهی، تا جای مهمی هم نفوذ کردن. طرف شده معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، اما در چه حدی کار انجام داده؟ در حدی بمب گذاشتن فرار کردن. شما بتونی مثلا توی کشوری تا این سطح نفوذ بکنی، میگی بمب بذار در رو، یا نه وایستا تو کارهای دیگه داری خیلی مهمتری. اگر دیدید فقط طرف بمب گذاشت در رفت، یا باید بگی خیلی احمقن که من میگم نیستن، یا بگی چند تا اینا داشتن، یکیشونو گفتن بمب گذاری کن در رو، اونا دیگه شون کارهای دیگه شون دارن انجام میدن، که بنده قویاً برای این مساله هستم، مطمئنم همینه، حاضرم بحث بکنم، تحلیلم نه فکت دارم. اون اول انقلاب چی شده بود؟ مردم نمیدونستن شیر تو شیری بود. انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی شیر تو شیر، یعنی به هم ریختن. حواسا پرت بود، برید ببینید کیا رفتن اسناد ساواک و اداره دومای ارتش رو سری بالا کشتن بردن. همون اول انقلاب انو 22 بهمن انقلاب شده، ما انو خودمون خبر نداریم انقلاب شده، یه دنگ حواسشون جمع رفتن رکن دومای ارتش رو رفتن بررسی که اسناد و کامیون برداشتن بردن. تو اسناد چی بود؟ اسناد همین آدما بوده. اوایل انقلاب در مجلس شورای اسلامی خودمون یه درگیری بین دو تا گروه در گرفت، بین داماد منتظری و برادر داماد منتظری با یه گروه دیگه که همشون هم اهل نجف آباد اصفهان بودن. بعد فعلا بنا ندارم اینا رو اسم ببرم باز بکنم مطلب رو، اما وقتش برسه خواهم گفت. فکر نکنید تو بررسی فراماسونری و صهیونیسم و اینجور چیزا مثلا خارجی‌ها رو خوب بلدین بررسی کنیم، به داخل که رسید یوهی مثلا یادمون رفت. نه، اینا که دم دستر راحت‌تره که بررسی کردنش. درگیری صورت گرفت، طرف این داماد منتظری و برادرش یه مدت رو اسناد ساواک مسلط شده بودن، دیده بودن چه کسایی برای ساواک کار میکردن از قبل انقلاب و الان جز کیان؟ انقلابیونن. برداشتن یه سند پخش کردن علیه یکی از همین آقایون نماینده مجلس، یعنی این سند انداختن تو صندوق تمام نماینده مجلس ها. بپرسن نماینده مجلس اول انقلاب این سند در مورد کی بود؟ انداختن که نشون میده ایشون ماهی $2000 داشته از ساواک حقوق میگرفته. از قبل انقلاب چیکار میکرده؟ هیچی، اخبار بیت امام خمینی رو انتقال میداده به ساواک. حالا انقلاب شد، این آدم کچلوار عوض کرده، داره دوباره همون نقشش رو ایفا. اون موقع با ساواک مرتبط بود، الان با CIA و موساد. پس یک عده کارشون این بود بیان چیکار بکنن؟ منفجر کنن. اما این خب خیلی برداشت سطحی از یک مهره است. عده دیگر کار دیگری داشتن. این همین که این ترمزهای انقلاب باشه. شما دو چرخ سواری فرض بکنید جفت ترمز رو گرفته داره رکاب میزنه تو سربالایی، بابا از نا نفس میفته دیگه. مسیر انقلاب مسیر سربالایی بود، مسیر صاف نبود. دشمن نمیذاشت تو مسیر صاف دو چرخه بزنی، رکاب بزنی. مسیر خودش سربالایی بود، سنگلاخ داشت. حالا از داخل دی مأمور بودن چیکار کنن؟ ترمزا رو محکم بگیرن. تا هم بعد چهره چی؟ چهره هم کاملا انقلابی، ظاهرشون هم انقلابی کردن. تو جلوی تصمیمات اونا که وای میستادی تو میشدی ضد انقلاب، تو رو حذفت میکردن، تو میشدی ضد نظام، تو میشدی آدم بده. اینا مأمور بودن طرح‌های خوبی که به نفع نظام رو عقب بنوزن. اینا مأمور بودن آدم های نخاله رو با ظاهر انقلابی بیارن بالا و آدم‌هایی که قلبشون انقلابی بود همیشه از صحنه تاثیرگذاری تو انقلاب حذف بشن. فقط هم برای ما نبود، تو تمام کشورهایی که اینا مخالف داشتن این کار رو انجام دادن. تو شوروی این کار رو کردن، تو کوبا این کار رو کردن. در شوروی فرد رو به ریاست رسوندن، مسئول شد. چند وقت قبل ایدی کوهن یکی از مسئولین نیمچه امنیتی رژیم صهیونیستی کری خون برای سوریه، یا گفت یادتون رفته ما ایدی کوهن رو تا دم ریاست جمهوری رو سوریه رسوندیم، منتها لو رفت. اگه لو نمیرفت رئیس جمهور شما شده بود، نفوذی ما در شوروی. میدونید در شوروی که این کار انجام دادن طرف چی کار مسئولش چی بود؟ مسئول این بود در مردم توقعات به وجود بیاره و عمل نکنه. خیلی جالبا، طرف رو به قدرت رسوندن، ازش فقط یک چیز خواستن: تو فقط هر روز بیا به مردم وعده و وعید بده، توقعات مردم ببر بالا، اما در عمل کاری نکن. خود این شوروی از درون میپاشه و شوروی از درون پاشید، تیکه تیکه شد دیگه. اتحاد جماهیر شوروی جمهوری آذربایجان اینور بگیرید تا اون طرف نزدیک شمال چین و تا کجاها گستر، نصف دنیا دستشون بود. تیکه تیکه شدن، تبدیل شدن به این استان و قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان. ببینید نتیجه چیه، که اثر این خیلی بدتر از یه بمب گذاریه. هر کسی از ما شهید کردن، بعدا به نتیجه رسن که نه اشتباه بوده. این باعث میشه مردم حواس جمع‌تر بشن. این شهدا قلب مردم به هم نزدیک میکنن. نمونهش همین شهید حجاجی. به این نتیجه رسیدن که آقا ترورا رو متوقف کنید. جز آدمایی که خیلی دیگه مجبور بودید بزنید، مثل صیاد شیرازی، مثل لاجوردی، مثل اون کسایی که دارن اینا رو به قدرت هسته‌ای تبدیل میکنن، مثل احمدی روشن و رضای نژاد و امثالهم، کسی دیگر نزنید. حواستون جمع باشه. یک کاری کنید مردم خودشون مثل یک سرطان، سرطان از بیرون ویروسی نیومده، باکتری نیومده، خود بدن به جون بدن افتاده، قاطی کرده سلول استخون رو، به جای استخون رشد بده برده تو وسط مغز داره رشد میده. میگه بابا مغز جای استخون نیست، اشتباه، میگه اونجا رشدش بده. این میشه که نمیشه درمونش کرد. مثل روماتیسم، سیستم ایمنی بدن به جون خود بدن افتاده، داره مفاصل رو نابود میکنه. چرا فکر میکنید الان شما نگاه بکنید بدترین مریضی ها که همیشه اسمش لرزه بر اندام مردم میندازه همین هست. اون ویروسی که از بیرون میاد نیست. چرا؟ به خاطر این تأثیر گذاره، برای اینکه برخورد با این سخته، برای اینکه این پیچیده میکنه کارو. اینا باید بفهمیم یک مملکتی که میخواد دست استعمارگر رو قطع کنه، بگه نفتم مال خودمه، انرژی مال خودمه، خودم تصمیم میگیرم، به شما هیچ ربطی نداره که بهش دستور بدم برو با در جنگ زفار با عمان فلان کن، نه به شما هیچ ربطی نداره، من تشخیص میدم. هر جا وارد شده، تمام دنیا هم جلوش وارد شده، 8 سال جلو کل دنیا جنگیده، مظلومانه جنگیده، همه کمکش کردن، از شرق شب تا غرب غرب اسمشو گذاشتن جنگ عراق علیه ایران، والا جنگ جهانی سوم بوده. حتی در مورد سوریه هم همچین چیزی نیست، چون سوریه ما کمکشون کنیم، روسا کمکشون کنن، ما نه اون موقع نبود، همین روسا هم ضد ما بودن، اون موقع شوروی ضد ما بود، خودمون وایستادیم. بعد امروز بعد از 40 سال شما یه نگاه بکنی ببینی عجب قدرت اول منطقه این کشوره. شما نگاه کنی ببینید چیزی مثل ترامپ هم داره میاد میگه آقا ما 7000 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار، نمیتونی عدد نمیشه تو حساب بکنی، 7000 میلیارد دلار. دلار هم بعد خودتون در رو تقسیم بکنید دیگه، دلار هم آزاد حساب کنید، با جهانگیری کار نداشته باشید، حساب کنید ببین چه پولی. میگه آمریکا میگه ما تو منطقه خرج کردیم، ایران اومده با 16.5 میلیارد دلار ما رو پس داده، 7000 میلیارد گذاشتن. بعد تازه ترامپ 16 میلیارد عمدن زیاد میگه که مردم ما رو حساس کنه، این رقما نبوده. خود آقای ظریف توی سفری توی یه جا گفته ما 2.8 میلیارد دلار کمک کردیم. بعد تازه هر پولی ما تو عراق خرج کردیم همه رو پس میگیریم. بهتون بگم ما تو عراق هر چی داریم خرج میکنیم پولشو میگیریم. زشت اینا گفتن نداره، اما یه مدت چند تا حروم لقمه نشستن بلند میشن فقط تو شبکه‌های اجتماعی دارن پر میکنن. چون میگن چرا میگم اینا گفتن نداره، چرا اینو گفته بشه مردم اون کشورها میشنون دیگه، فردا میگن ایران دنبال خدا پیغمبر نیست، دنبال منافعشه. اما بدونید اینه، این نیستش که پول خرج شد رفت، کما این که اگر این خرجم اونجا نمیکرد امروز وسط همین مسجد جلو در همین مسجد ها خاکریز زده بودیم، کیسه شنی ریخته بودیم، بیچاره شده بودیم. اگه اونا رو اونجا متوقف نمیکردیم اینجا باید متوقف میکردیم، دردشون گرفته. اما حالا مأمور شدن عده‌ای که چیکار کنن، این ترمزها رو دیگه محکم نگه دارن که داد مردم از درون درآد. این یه قاعده است، هر موقع تو برسی به خیمه های دشمن، مالک اشتر با کله معاویه 10 تا ضربه شمشیر بیشتر فاصله نداشت، سپاه معاویه 3 برابر سپاه امیرالمومنین بود. بدونید با این وجود اینقدر مردونه جنگیدن، 3 برابر سپاه امیرالمومنین بود، بهترین تجهیزات، بهترین شمشیرها، بهترین زره‌ها، بهترین تسلیحات در اختیارشون بود، با این وجود مردونه جنگیدن، رسیدن تا کله معاویه. کجا کار خراب شد؟ از داخل خراب کردن، یا تو سپاه امیرالمومنین برایشون گفتن یا علی اگه مالک اگه میخواد علی رو زنده ببینی برگرد. چی شده بابا من دارم تموم میکنم کارو؟ نه آقا از داخل ریخته به هم. یه قاعده است، زمانی که ابن زیاد وارد کوفه شد اون هانی رو گرفت به جرم کمک به مسلم، هانی رو برد تو قصر، هانی رو زده بودن ضربه شد، زدن کشتنش. شایع شد عشیره هانی و قبیله هانی اومدن ریختن دور قصر. میگن تو قصر فقط 50 نفر آدم بودن و بیرون قصر 4000 نفر مرد جنگ از قبیله هانی و عشیرهایی که باش پیوند برادری و جنگی داشتن همه دورم. یعنی اینا اگر فقط نفر یه تیر پرتاب میکردن کار ابن زیاد تموم بود. چی شد؟ ورق بر میگشت. ابن زیاد کشته میشد دیگه حری فرستاده نمیشد جلوی امام حسین بگیره تو کربلا. امام حسین میرسید به کوفه، امام حسین میرسید به کوفه حکومت تشکیل میداد. برای همین در برخی روایات ما آمده که حسین ابن علی میتوانست قائم شما باشد، یعنی همون امام زمانتون باشه که میتونه حکومت جهانی تشکیل بده. اما کارو خراب کردن. کیا کارو خراب کردن؟ اون احمق هایی که عملیات روانی بلد نبودن. ابن زیاد چیکار کرد؟ هیچ. شمر و شبس ابن ربعی و امثالهم و فرستان لای مردم شروع کردن مردم رو ریختن به هم. اون 4000 نفر، آقا میدونید یه لشکر خیلی عظیمی داره از سمت شام میاد، اسمای همه شما رو نوشتن، برسن پوستتون کنده است. میلیتاری آپشنز آن دی تیبل، گزاره‌های نظامی همیشه روی میز است. همیشه قاعده آدم اینه، قاعده بشریت اینه. دو، آقا اگه بری جدا بشی انقدر به سهمی که از بیت المال عشیره تو میگیره اضافه میشه. آقا انقدر تو گوش اینا مثل نسناس خوندن این 4000 نفر اصلا پاشید. ابن زیاد جون سالم به در برد. وقتی مسلط شد تک تک اونا رو به سلا بکشید، تک تکشون رو به سلا بکشید. الان هم اینا نگرانن، صحبت نفته، صحبت اینکه میخوان اینا نفت نخرن. رئیس جمهور اونم یه صحبتی کرد که آقا یا از همه باید خرید یا هیچ نفت. خب این باید عینیت پیدا بکنه که قاسم سلیمانی برای اینکه این لافی در غریبی نباشه اومد چیکار کرد؟ پشت ماجرا در آمد گفتش که آقا من از اون کسایم که نه عینیش میکنم. اونا حساب کتاب میاد دستشون، برای چی؟ میان تالا هر حرفی زده انجام داده. وعده سر خرمن که نیستش که، گفته آقا سوریه رو پاکسازی میکنم تمام. اومده اعلام کرده گفته تا 2 ماه دیگه داعش تموم، داعش رو تموم کرده. وقتی این بگه، یعنی در دقیقه حرف او بود که اون حرف رو محکمش کرد. به 24 ساعت نکشید چینی ها اعلام کردن که آقا امنیت انرژی رو در خاورمیانه ما از ایران میخواییم، یعنی با آمریکا ربطی نداره. یعنی همونجایی تو میتونستی بابت منافع ملیت حرف بزنی، از منافع ملیت بگی، دقیقا همون جایی بود که تو تونستی تو سوریه و عراق پیش بری. اونا میفهمن، اونا برداشت دارن، اونا فهم دارن، میگن بابا اینا یه آدمایی هن با کمترین هزینه آمریکا و عربستان و سعودی و قطر و همه اینا رو پس دادن رفته. اینا اگه بخوان بعد با چه مقدار وسط کار اومدن؟ ما نه ارتشمون درگیر شد نه سپاهمون. ارتش جز یک موارد مستشاری بسیار جزئی تو بحث توپخانه و موارد دیگری که حالا اینجا محل بحثش نیست حضور جدی نداشت. سپاه هم نه نیروی زمینیش بگی کاری کرده، نه نیروی هواییش کار جدی کرده، نه نیروی دریاییش کار جدی کرده، نه بسیجش. سپاه 5 تا نیرو داره دیگه، نیروی مقاومت، نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی قدس. درست شد؟ این 4 تا هم کار خاصی انجام ندادن، نمیگم هیچ کاری نکردن، کار خاصی واقعا انجام ندادن. نیروی قدسش بخشی از نیروهاش حضور مستشاری پیدا کرده با کل آمریکا و عربستان و ترکیه و چه همه اینا رو در پس انداخته. خب اونا تحلیل دارن، میگن اگه با این کشور میشه وارد جنگ شد، اگه وارد جنگ بشه سپاهش با 5 تا نیروش بیاد چی؟ ارتشش با نیروی زمینی و دریایی و هواییش بیاد وسط چی؟ اون موقع چه خاکی تو سرمون کنی؟ این دیگه لافه در غریبی نیست، این که سیلی محکمه اون حساب کار دستش بود. اینجاست که غلاف میکنه. اینه که بعد از هسته ای اومده میگه بیا سر موشکات و حضورت در منطقه بشین با هم حرف بزنیم، پول میخوای. دقیقاً آدما ببین طرف بابت داشته ای تو میاد باید مذاکره میکنه. سال 82 همین جناب آقای روحانی مسئول مذاکرات بود، یعنی ظریف اون موقع بود، رفت مذاکرات کرد. چی گفتن؟ اروپایی گفتن، گفتن 1 دونه سانتریفیوژ هم نباید داشته باشه. تهش بالا کردیم پایین کردیم رسیدیم به چند تا؟ بگید 3 تا دونه اجازه میدیم سانتریفیوژ داشته باشید آزمایشی، برای موزه، برای خوشگلی بذارید، اونم 25 تا دوربین میذاریم بالا سرش، 3 تاتون بشه 4 تا، یعنی شما میخواد بمب اتم بسازید پوستتون رو میکنه. ما به 3 تا سانتریفیوژ راضی شده بودن، ما گفتم اون 3 تاش هم نمیذاریم. صنعت هسته‌ای نباید داشته باشه. بعد چیکار کردیم؟ هیچی. شروع کردیم سانتریفیوژ ساختن. وقتی رسوندیمش به عدد بالا، اون موقع شما رفتی بحث هستی رو مذاکره کردی، تو جیب بابات که در نیاوردی، مال زمانی بود که ساخته شد. تعارف که نداریم که. داشتی گفتی حالا داداش اینا دارم بیا جلو. سانتریفیوژ تو نه عزیزم، چند هزار تا سانتریفیوژ آقا، تا انقدر هزار تا داشت قول بده 3.5% بیشتر نشه. ببین تو اگه جاموشک تیر کمون داشته باشی که نمیاد باید مذاکره بکنه، که میزندت. مذاکره نمیکنه، میزند وقتی شب خوابی اصلا روحت خبر نداره، همونجوری که سال 59 زدت و روحت خبر نداشت، تو خواب بودی او به مای عراقی حمله کردن. وقتی یه چیزی داری ازت میترسه، تو میری با این نفر دعوا کنی، میری یه قمه دستشه، یه کلتم بیخی کمرشه، راحت تر با اون دعوا میکنه یه کسی که هیچی نداره. الان داره مذاکره میکنم یه آده داشته تو محل میای رد میشی، میشه قمه تو بذاری کنار؟ بچه همون میترسن شما قمه دارید. ما که با بچه کسی کار نداشتیم داداش، شما آروم میریم آروم میام. شما پدر سوخته اید، قمه رو بستیم که شما یه وقت جلو نیاید. حالا به قمه تو بده جون مادرت. برو چه سبب قمه رو بدم؟ قول میدم. ببین قمه رو بهت میدم یه شرط داره. چیه؟ یه پولی از بابای ما تو قرض گرفتی، این پول ما رو پس بده. باشه؟ باشه قول میدم. حالا رفتی با این یارو میخوای مذاکره، خدا وکیل چیکار میکنی؟ میگه پولو بده قمه رو بدم دیگه. چیکار کردیم؟ قمر رو دادیم، همه رو دادیم، اونم یه لایک گذاشت رو میز. ما الان خوردیم به دیسلایک. نه همینه دیگه، یه لایک گذاشت رو میز گفتیم اوکی بگی داداش. الان یه چی میگه؟ میگه خب این خوب شد، حالا تفنگت هم بده. با دیوانه تو الان وقت تو بهش لایک نشون بدی؟ تو نمیفهم بابا این واقعی. من به پیر به پیرم، به همین مکان مقدس، به شب به شام شهادت امام صادق، به پیر به پیغمبر، بحثم چپ و راست سیاسی نیست، این و اون سیاسی نیست، دولت ها نیستم، من دارم مملکت رو میدم، من دارم شیعه خانه امام زمان دارم میرم، من دارم میرم بعد از 1200 سال شیعه تونسته حکومت تشکیل بده، تونسته حرفشو به کرسی بنشونه، تونسته بگه تو این منطقه کسی بدون لحاظ کردن ایران نمیتونه حرفش پیش بره. من اینا رو دارم میبینم. من میگم اگه این فرصت سوخته بشه، چند صد سال دیگه بعد بگذره دوباره شیعه همچین قدرتی بشه. بحث من سر اینه. اونا آمدن چیکار کردن؟ دیدن نه با این آدم نمیشه صحبت کرد، گفتن بچه هاشونو فرستادن، گفتن بری با بچه های این آدم ببندید، یه کاری کنه تو خونش دعوا را بندازید، این بدبخ اصلا یادش میره کردشو بیخ کمرش ببنده. خوبه بدونید اینا را، اگر کسی مثلا مباحث اقتصادی نخونده باشه بگی کاری ندارم، اما خوب بدونید برادرای عزیز من، خواهرای گلم، بالا رفتن نرخ ارز، گرون شدن ارز هیچ ربطی به تحریم آمریکا ندارد. اگر کسی این حرف را زد، آدم کذاب و دروغگو و یا بی‌سوادی است. در هر دو حالت به درد مملکت نمی‌خورد. نهایتاً تحریم آمریکا 10% تاثیر داشته باشد. یک سوال ساده، مگر آمریکا سوریه را تحریم نکرده است؟ مگر تحریمش جدیتر نیست؟ مگر درگیر جنگ نیست؟ با خاک یکسان نشدن؟ پس چرا ارزش سقوط نمی کنن؟ چرا پول ملیش سقوط نمی کنن؟ ایراد از جای دیگه است. ربطی ندن به تحریم آمریکا. یه حرف مفته. ایراد از اونجاست که پلن ارزی ما مشکل داره. ایراد از اونجاست که ساختار مشکل داره. یه نفر میخواد بره مسافرت، وای خواهی منصفانه میگه چون داری میری مسافرت تو ارز مسافرتی داری. یعنی چی؟ یعنی بیا 1000 یورو بهت میدم، 4200. خب یورو چقدر میارزه 1000 یورو؟ 10 تومن میارزه. یعنی تو چون مسافرت میری 6 تومن بذار تو جیبت. آه چرا باید این کارو بکنی؟ تو با این کار داره تشویق میکنه مسافرت بره. یکم این فکر کن و یه سوال دارم، عیبی نداره ما پول میذاریم برای کسی که واجبه بره، اون کی دارن واجبه؟ اون تولید کننده بره، عیبی نداره بره کارخونه رو ببینه. من نمیدونم چون باید بره خارج برای تولید، حالا لازم بره مسافرت باش، بابا اونی که کارخونه داره گیرت 10 میلیون نیست. یه تصمیماتیه. اصلا دو نرخی بودن نرخ ارز زمینه فساد فراهم کرده. چند وقت پیش اینا که نرخ دولتی گرفته بودن برای واردات اومد بیرون دیگه، دیدید یا نه؟ دید چی اومد بیرون دیگه؟ طرف بهداشتیه رفته بخارشو وارد کرده، پرده میشونن اینا مثلا. پرده های بیمارستان باید تمیز باشه، بخارشو برای اون گرفته، ماشین وارد کرده به اسم یه چیز ماشین دیگه، میره حجم موتوراشو نگاه میکنه میره داداش با آمبولانس نمیخوره. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه این که این میتونه ارزون تر بگیره. آه چرا این دیگه دست آمریکاست؟ نه خدا وکیل این تصمیم دست آمریکاست؟ این که تصمیم خودته. میدونی سالانه چند نفر برای تفریح دارن از کشور خارج میشن؟ امسال الحمدلله رکورد شکنیم، 2 میلیون بیش از 2 میلیون نفر فقط رفتن ترکیه. میدونی چه ارزی داره خارج میشه؟ من کاری نیستم توی مملکت بهتون بگم، اگر می بودم کل اینا رو جمع می‌کردم از ارز ترکیه گرفته تا ارز حج. میخوای بری حاجی بشی و چه پول مردم بری حاجی بشی؟ یادت نره اون ما با تفاوت 4000 تومان تا 10000 تومان پول من و توئه، که از قضا من و توئه بدبخت بیچاره ایم که خارج نمیریم. درسته نه؟ عموم مردم کجا خارج میرن؟ کل خارج رفتنشون سالی یه بار 40ه که تا تونستن چاپیدن مردم سر 40، سر ویزا سر فلان نبود. کل خارج رفتنشون یه کربلا برن دیگه، کجا دارن برن؟ برن دبی؟ قوانینی اصلا یه جور گذاشته شد، اینا دست آمریکا نیست، اینا کار اون ترمزاست، اینا کار اون ترمزاست. آقا جان شما میدونه آمریکا سر دلار داره به تو گیر میده؟ نمیفهم. ما کل اقتصادمون اکثریتش با 5 تا کشور، ما بیش از 30% اقتصادمون با چین گره خورده. در معنی اقتصادی یعنی ما به چین وابستگی داریم. بالای 30% اگه شما ترنوبر مالیتون با یک کشوری باشه به اون وابستگی داریم. ما به چین وابستگی اقتصادی داریم، این واقعیت. بعدش چین، روسیه است، امارات، ترکیه است، کره. این 5 تا کشور اصل ترنوبر مالی ما رو تشکیل میده. فقط یه رقم، یه چینش 37% بهتون گفتم دیگه، سه خورده از نزدیک 37%. خب حالا یه سوالی ازتون، چی میشه شما با این کشورها با پول خودشون مبادله کنی؟ با چین یوان، یا به قول ما ایرانی یوانو بیاری وسط، با ترکیه لیره ترکیه رو بیاری وسط. خود روسیه و چین الان دارن مبادلات خودشون دلار رو حذف کنن، ما چرا حذف نمی‌کنیم چیزی که گیره؟ شما فرض بکنید همین امروز دولت جمهوری، دولت فخیمه جمهوری اسلامی بیاد اعلام بکنه که آقا ما هم می‌خوایم چی دلار رو بذاریم چی کنار، به مردم هم 2 ماه وقت میدیم، 60 روز وقت دارید، دولت دلاره که دستتون میخره، بعدش تضمینی برای خرید نداره، من حاضرم قسم بخورم همین خبرش 1000 تومان دلار میندازه پایین، ملت می‌ریزم میگم چی دستمون مونده، رد کن بره دیگه. این چی که منو تو میفهمیم اینا نمیفهمن؟ بابا دلار هست کن، وقتی میری سر دلار تو با تو گیره. اینا کار ترمزاست. هی ببین بعد این چی میشه؟ مردم رو میبین. بعد کدوم مردم اینجا آسیب میبینن؟ من بهت بگم تو این بالا ببین قیمت، یه چیز بهتون بگم، دلار بالا نرفت، خونه گرون نشد، ریال بیارزش شد. اینه خورده با هم فرق داره دیگه. یه موقع هستش که میگه آقا از این دستمال کاغذی ها 1 میلیون تو بازاره، چقدر میارزه؟ 1000 تومن. بعد یهویی اینا کم میشه، میشه 100 تا دونه، دعوا میشه سرش، قیمتش میره بالا. درست شد؟ برای همین یک بخشی از دلار برای نتیجه همینه، مردم ریختن خریدن قیمتش رفته بالا، نیست، کمه. درست شد؟ یه بخش دیگه اینه که نه عزیزم، اون پولی که تو میخوای بخری اینو بیارزش شده. برای همین اگر این کم باشه فقط باید همین گرون شه، دقت کن، نه بقیه چیزا. اما اگه دیدید همه چی گرون شد، اون موقع به چه نتیجه برسید؟ پولت داره بی‌ارزش میشه. اینا نتیجه تصمیمشون هم نمیدونن. الان خب این ریال بی‌ارزش شد، خب الان کلی از کارگره افغانستانی داره از ایران میرن. درسته؟ میگی چی؟ یعنی که نمیارزه، نمیارزه تو ایران کار کردن. میگو 15,000 تومن من اونجا یه تخمق نمیتونم بخرم 15,000 تومن ایران. دیگه ایران کار نداره، برم ترکیه کار کنم، برم فنلاند کار کنم، دانمارک کار کنم، اگر هم افغانستان یه کار دیگه میکنم. اینجا میگه خب خوب شد دیگه، بعضی از اینا میگن خوب شد اینا نیروهای کاره رفتن بیرون، بعد ایرانی ها من جاشونو میگیرن. بله ایرانی ها حاضر برن چوپونی کنن. نه اینا حالا مونده، شما نمیدونی این وسط از چوپان که گوسفند را میچراند تا اون نفر آخری که تو قصابی گوشت رو آماده میکند به تو میدهد زنجیره تولید گوشته. این وسط یه دونه به اسم چوپان قطع بشه کلی جای دیگه ضربه میخوری. اینا اینو نمیدونن که وقتی این اتفاق بیفته چی میشه، خرید لوازم از ایران مغروم به صرفه میشه. اتفاق خوبش اینه که دیگه کسی به فکر واردات نیست، نمیصرفه، بیاره ایران چی بیاره؟ گرون در میاد پول ایران. قدیما میرفتی کربلا میصرفی سوغاتی بیاری، الان میری میبینی همه چی گرونتر از ایرانه. درسته؟ نمیصرفه سوغات. این اتفاق خوبه. اتفاق بعدش هم اینه که تو مرزها، شهرهای مرزی ما، کشورهای همسایه هجوم میارن برای خرید کالای ایرانی. همین دلیلی که قیمت گوشت گوسفند رفت بالا به خاطر این سقوط ریال در مقابل بقیه ارزهای جهانی بود، باعث شد میصرفید عراقی ها، ترکیه ای ها، جمهوری آذربایجان، بقیه این کشورها از ایران گوسفند. این بود که قاچاق گوسفند شکل گرفته بود، نقاط مرزی گوسفند کم بود. یه کسی که میاد یه تصمیم میگیره این ورش هم باید ببینه، تک فاکتوره که نیستش که، 10 تا عامل موثر برای یک مسئله. خب این ریال بی ارزش شده، کی ضرر کرده؟ دقت کن، اونی که وسیله، اونی که ماشین داشته، خب ماشینش قبلا با انقدر ریال میشده 30 میلیون، الان ریال بی ارزش شده بعد 40 میلیون بدی، پس این ضرر نکرد، ماشینش گرونتر شد، یعنی ارزش ماشینش حفظ شد. اونی که خونه داشت 1 میلیارد بود شد 2 میلیارد، ضرر نکرد. کی بدبخت شد؟ اون مستاجره، چون اون پول پیشی که داده بود چیه؟ ریال بود. 50 میلیون داده بود یه جا پول پیش، الان با اون 50 میلیون دیگه اونو نمیتونه، بعد اونو بکنه 100 میلیون، پول دیگه نداره، مجبوره چیکار کنه؟ یا از متراش کم کنه یا بیا تو سطح جغرافیای منطقه بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین. من همه اول جلسه گفتم من یکی از همینا دارم درک میکنم مشکل من. اینو باید فهمید. کی دیگه ضرر میکنه؟ اونی که 1.502 میلیون تومان حقوقش. قبلا با این 1.502 میلیون تومان میتونست انقدر وسایل بخره، الان دیگه انقدر نمیارزه 1.502. انتظارم که نداره که قانون مثلا بیاد یه چیکار کنه حقوقا رو بگن خب الحمدلله اینا دو برابر شده دلار، از فردا 3 میلیون تومان حقوق 1.500. همش خبرایم هم. حالا سوال سومم که اصل ماجراست که دوزارتون میفته چیه؟ کیا پشت انقلابن؟ همینا. همین چی شو؟ مایداره که کاری نداشته با انقلاب. شما صحیفه امام خمینی بخونید، انقدر خوشگل امام راحت آب پاکی می‌ریزه دست مایدارا، میگه شما هیچ نقشی تو انقلاب نداشتید، برید تو پیکارتون. امام میگه به ندرت بگردی پیدا کنی یه پولداری تو انقلابیون بتونه بمونه با ما، چون ذات انقلاب ما با اشرافی گری در تضاد است. بعد این فرد یه نگاه کنه ببینید، بچه داره میگه اینو میخوام، نمیتونه براش بخره. فردا فلانی مادرزنه، پدرزنه، پدر خودش، برادر خودش میخوان شام بیان خونه شون، از الان عزا گرفته بره چی بگیری بیار بذار جلوی. ها درست شو؟ بعد از اون طرف هدایت افکار عمومی به چه شکل؟ اخبار فساد وحشتناک تو جامعه داره پخش میشه. درست یا نه؟ بعد جالب غربی هم دارن کمک میکنن به این پخش اخبار فساد. وی‌او‌ای برنامه میذاره، مهدی فلاحتی رو میشونه صفحه آخر، بیاد اما فساد در جمهوری اسلامی بگو. من نمیگم فساد نیست، اما حس فساد در کشور ما بسیار بیشتر از خود فساد است، یه واقعیته. طرف و پول که نداره، فسادم داره میبینه، درست شد؟ میگه ول کن بابا سوریه لبنان سیخی چند، همینو میخوام، همینو میخوام. خب اینا اتفاقی نیست، هماهنگی اینا با هم دیگه اتفاقی به خدا نیست. این برنامه ریزی برای اینکه اون پولداری که گفتیم مثلا با انقلاب کاری نداشت، این از اول باید دونه دونه اینا رو هر پولداری یا نمیگم اما اونایی که مف خوردن یا گنده شدن اینا رو باید دونه دونه کشون به دادگاه. بعد دیگه کجا آوردی؟ همین امروز بعد از ظهر من یه توییت گذاشتم، گفتم نظام نیاز به حجامت داره. بدن دیدی وقتی مریض میشه بعد چیکارش کنیم؟ حجامتش کنیم، خون کثیف رو بگی بریز بریم. یه چیزی هم مستحبه تو حجامت، میگن خونی که تو پیاله جمع کردی و گرفتی به خود اون حجامت شده نشون بده، میگن ببینه چشمش ببینه. مستحبات دارم که آیت الکرسی بخونی مثلا چه اینجوری رو اینطوری بشینی، این چیز وضو بگیری. یکی دیگه مستحباتش اینه که میگن خون حجامت شده رو کسی که حجامتش کرده خونش میشه نشون بده، مستحبه. الان دقیقاً همینه، نظام باید حجامت بشه، اون خون کثیف هم بیاری به مردم چیکار کنی نشون بدی تا دل مردم آروم شه، چاره جزی نیست. 100 نفر 200 نفر با کلاشون بره بالا دار، نه به ظلما چون مردم رو راضی کنیم به ظلم یکی رو بکشیم، نه اسلامی نیست، واقعا لایقه دارن، یه بار دار زدن کمشونه. اینا اولویت داره، اینا بستر ماجراست. شما که بلدی میتونید فلان رقاصه رو بگیرید بکشینید بیارید تو تلویزیون بگه غلط کردم شکر خوردم، چرت از اون شاخهای اقتصادی رو ورد و بیار اونم ببینید. تو اوکراین این مسئولین فاسدشون که قوانشون سوای برخوردی که صورت میگیره یه چیزی گذاشتن فقط دل مردم خنک شه، مینازنشون سرلاشخالی میانتونه در دادگاه، از دادگاه میاد بیرون وقتی حکم قطعی رو دادن مردمی نداشت هست، مردم نهاد بزننشا، میانه حکمش جدا، زندانش جدا، هرچی که بلایی که خواهد. اما همه که دلتون خواهد میگیرن با کله میندازش لاشخالی، یعنی دلشو خونک شد، حجامت شده باید خونو ببینه، بگیری توی گوشه بی آبا اینو برخورد شد الحمد، یه خره بود برخورد شد باشه، دیدی دیگه اینا خره میمچه نمیدونم فلان بزه نمیدونم چی همش همیشه جگوجونه بعد به بز و خره میشه خر و نمیدونم اینا بردن، نه نه اون خر و بز به درد ما نمیخوره، بیا ببینیم چه شکلیه. امیرالمومنین وقتی میخواست برخورد کنه به رفاه نمیشت، شنیدم تو بازار اهواز یه نفر اومده رشوه گرفته، سر چهارشنبه بازار رشوه میگرفته، جای خوبو میداد به فک فامیلا، من کسی رشوه میدادم ابن حرمه، حضرت فرمود اونو میگیری میبندیش به اسب تو شهر میچرخونیش. این لاتلوتار دیدید برخورد میکنه آفتاب گردنشو میندازن، اینا عروض لوباش طرف مبارزه با مقابله با عروض لوباش آفتاب میزنه که میکروفون میدن بهشون بلنگو دستی این سبزی فروشه میگه بگو غلط کردم، بگو شکر خوردم پشت اینا جلو همه بگو. آره خوب دیدی اونایی که کتک خوردن، اونایی که به ناموسشون تعرض شد چه جیگرشون خنک میشه، ها اینا همین جوریه. حضرت فرمود تو شهر بچرخون آبروشو ببر. چه علی داره میگه آبروی اینو ببر؟ همان علی که میگه آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتره. مؤمن نیست کثافت، عین مفسد، عین زالو چسبیده به جامعه. وقتی طرف بده بستونیه چپیه راستی میترسه، راستی از چپیه میگه داداش تو بکش که من پرونده تو رو نکنم و ببرم گور پدر هر جفتتون. مگه انقلاب کردیم که شما شغالا به جایی برسید؟ تعارف نداریم با کسی؟ امام خمینی میگه حفظ این انقلاب از جون امام زمان واجب تره، چون انقلاب اسلامیه، برای حفظ اسلام امیرالمومنین زهراشو داده. بعد این اسلام من خرج چهار تا شغال کثافت بکنم؟ آبروی اسلام بخواد بخاطر چهار تا پدر سوخته؟ خدا شاهده ببینید تخم و ترکه که خودشون پس انداختن چه غلطایی دارن میکنن. یکی از این آقایین توی یک جلسه با اینا، توی یکی از با آدرس خود دقیق تر بدم، توی یکی از با آقای لواسون یه شبی با اینا سر کرده بود، با بچه های اینا، میگه خدا شاهد از پیغمبر مسخره میکردن، بگیر تا بیا پایین، قسم میخور دونه دونه. گفت بچه کدومه که بچه کدومه که خواهی طولاتونو پس انداختید از کجا؟ مال حرومه که خوردید. 230,000 تا شهید دادیم. اینا هیچ ربطی به انقلاب نداره، اینا همون پدر سوخته هایی که از اول وایستادن ترمز گرفتن، الان هم میدونن با این کاراشون باید ضربه زد. همه برو نگاه کن ببینم دو تابعیتیم. اون کشور مقصدشون آماده کردن برای فرود، تقی به توقی بخوره من توی بدبخت باید واسیم در رفتن. نمیشه یه بامد و هوا نمیشه. بگی به مردم بگی صبر کن، صبوری کن، بعد تهش میخواد چی بشه؟ تهش هم چی؟ آشوب داخلی. همه هم میگن، تمام سیاسیون میگن، تمام کسی که ذره علم سیاست خونه میگن جمهوری اسلامی آلترناتیو ندارد، یعنی جایگزین ندارد. میگن این نظام ساقط بشه جایگزینش تجزیه است، تیکه تیکه میشه، بالکانیزه کردن دیگه. اون بله که سر یوگسلاوی آوردن، اصطلاحی که الان دارن رسما اعلام میکنن، لیبیزاسیون ایران، میگن شبیه لیبی باید بشه، تیکه تیکش کنی، بعد تیکه تیکه ها بیفتن به جون هم بجنگن، با خاک اکسان کنی. ژن ایرانی ها میگن، من ولی شرمن میگن، میگه ژن ایرانی ها مشکل داره، فکر نکنید با این دولت اون دولت اینا درست میشن، ژن اینا مشکل داره، چنان با خاک اکسانشون کنی که دیگه از درون اینا حکومتی در نیاد. چون میدونید راست میگن، از نظر اونا ژن ما مشکل داره، از نظر ما درسته، ژن اونا مشکل داره. ایرانی ها 2500 ساله نگاه بکنی، عمدتاً عموما نمیگم همیشه، بهترین انتخاب ها رو کردن. یهودیت رو ما نجات دادیم، مسیحیت رو ما نجات دادیم، اسلام رو ما نجات دادیم. اون موقع که یهودی آواره بودن، ایرانی ها بردن دور برشون گردن، کوروش رفت برشون معبد ساخت، هیچ کار اشتباهی هم نبوده، بعضی سوادی ندارن تو حوزه یهود شناسی، سعی میکنن کار تخصصی منه دیگه. پیغمبر خدا داشته برای یهودی ها میفرستاده، حضرت دانیال بر دست کوروش بوده، پیامبر الهی خوابت به واسطه پیغمبر خبر میرسه که اینا برگردن سر جاشون. اون زمانی که دوباره رومیا میخواستن حمله بکنن به جهان مسیحیت، با خاک اکسانشون کنن، بازم ایرانی ها حمله کردن، رومیا رو شکست دادن، مسیحیت تونست جون بگیره، وگرنه اثری از مسیحیت نبود. اون موقعی هم که اسلام داشت از بین میرفت، ایرانی ها رفتن اصل اسلام رو گرفتن دست، وگرنه اسلام عربستان سعودی یا اسلام ترکیه، مدل سومی نبود جز مدلی که ایران اومد علم کرد. پس این مردم همیشه، برای همین اونا میگن ژنشون مشکل داره. مغولا به اون وحشیگری حمله کردن تو این مملکت، مسلمانشون کردن، مغول وحشی شروع کرد رصدخونه ساختن، مسجد ساختن. به نگاه کنید دیگه، مغول وحشی، ما هم مغول وحشی آدم فرهنگی ساختیم. میگن اینا ژنشون مشکل و خطرناکن. شما ها برای دنیا خطر دارید که شما آنگلو ساکسونا که هر جا پاتونو گذاشتید به کثافت کشوندید، هر جا پاتونو گذاشتید قلع و قم کردید، آدم ها رو کشتید. جنگ جهانی اول و دوم مال شما ها بود. پیغمبر ما تو 23 سال کل کشتای جنگاش جمع زیاد بزنی، همه سرجمع بزنی 1300 تا بیشتر نمیشه. تو 23 سال کل کشتای جنگای پیغمبر 1300 تا. شما فقط 1,000,000 خوردی رو در عراق کشتید تو همین چند سال اخیر. بله اینا گفتن ندارین، نباید بشنم، چون رسانهاشون اینا رو نمیگن. هر جا ما از انقلابی بودن اون فاصله، انقلابی بودن یعنی چی؟ یعنی خدا رو گذاشتیم کنار، دو تا چهار تاهای دنیوی اومدیم خدا گفت من برم کنار، شما دو تا چهار تاهاتون 100 سال به گرد پای دو تا چهار تای اونا نمیرسید. هر با خدا رو گذاشتیم کنار، مردم رو گذاشتیم کنار، با پوز خوردیم زمین. هر جا انقلابی عمل کردیم گفتیم خدا هست، نترسیدیم، گفتیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، کل دنیا بیان تو منطقه، ما میریم نمیذاریم حرم از زینب سقوط کنه، گفته دسته ماش حرامزاده. نتیجه چی شد؟ برای ما هم امنیت آورد. هر جا انقلابی عمل کردیم محکم جواب گرفتیم، حتی تو صنعت. اون اوضاع موشکای ماست، جزو چند تای اول دنیایی، اینا اوضاع ماشینای ما. با چیه فرقش میکنه؟ هر دوتا آدم میکشه، موشک دشمن میکشه، اینا خودی میکشه. چرا؟ چون این طرف مدیریت انقلابی مدیریت کرد، اون طرف هم مدیریت آقا فیچن. اینه واقعیته، چاره ای نداریم جز چند تا کار. سرتونو درد نگیرم، بحثمو جمع کنم. یک، جوانگرایی. هر جا این انقلاب مشکل خورده کی کار حل کرده؟ جوانا. جنگش جوانا، هسته جوانا، نانو تکنولوژی جوانا، سوریه جنگیدن جوانا، محسن حجاجی هم در هفتادیه. خب جوانا، نه این که تجربه بزرگان انقلاب بذاریم کنار، نه، احمقانه نمیخوام حرف بزنیم، منطقی میخوام، احساسی نمیخوام حرف بزنیم، منطقی. تجربتون رو بدید، کار با ما، کار با ما. این نمیشه که شما نگاه میکنیم این الان ما مسئول زیر 60 سال نداریم. یک موقع است یک شغل نظارتیه، این 60 سال نه، اصلا 120 سال بشینه نظارت کنه، ما حرفی نداریم. یه من شغل اجراییه، یارو باید هر روز بره این شهر اون شهر باشه، 20 جلسه باید بره. خب معلومه بند خدا میزاد زیر کار، ولی زایده نمیتونه کار انجام بده و مملکت گره میخوره که خورده. باید کار به دست جوونا، نه که جوونای خودشون، اینا بچه هاشون همشون سر کار. یه کشور خارجی درس خوندن، تابعیت اونجا رو گرفتن، برگشتن تو جمهوری اسلامی دارن گن میزنن. نه، جوانگرایی واقعی، کار به دست جوونا. بعضی از اینا بوده 15 16 تا 17 تا 20 تا شغل دارن، یکی اینا یعنی بمیره 20 تا یه شغل آزاد میشه. اصلا کن فیکون میشه خدا شده. اون روزی که این بچه اومد گفتش که نگاه این آقای حداد عادل اینقدر مسئولیت داره، گفتم خیلی اشتباه. مثلا من دو جا کار داشته باشم نمیتونم انجام بدم، چه 20 تا مسئولیت داری؟ یا هاشمی مرد، کل نگاه کن چقدر فضای دانشگاه کلا عوض شد، نمیدونم مثلا کن فیکون میشه مملکت به خدا. من تو برنامه تلویزیون گفتم ابایی ندارم و برنامه زنده برنامه خدا مجری و اینجوری شد، من دیدمش چون جلو من نشسته بود. گفتم یه راه بیشتر نداره اینجا که ما دست به دامن حضرت اسرائیل شیم، بیم یه کاری بکن دیگه، من یه توی بر یه کاری بکن. اینا که خودشون کرد میدین چه کناره میرن؟ چون نه که ببین تو الان فردا احساس نمی کنی پیر شدی، متوجه؟ فردا که احساس نمی کنی پیر شدی، یه روز یه روز از عمرت میگذره هیچ چالید نمیشه. دلش اینه. دو، مملکت همیشه یه مشکلی داشته، اینا میگه الان من برم کنار خراب میشه، بر مبنای صدق نیت وایس بگو بابا جون مادر دیگه برو کنار هوا بیار. گفت من دردم از ایشان نیست، خود از دردی است که ایشانند. گفت الان درد خود تویی. آمریکا چه غلطی که سر بحث ارز دلار به درک دارم. ما 18مین اقتصاد دنیای، میفهمید یعنی چی؟ یعنی تو دنیا ایران 18مین کشوری که توش پول هست. و چرا اینجوری میشه بقول دارم؟ برای اینکه ذهنا بسته است، نمیتونه امروزه نگاه بکنه. همین ماجرا اسنپ و تپسی و نمیدونم فلان و به همان جور چیزا، یه اتفاق جوان، تصمیم جوانی بود، درست یا نه؟ یه سوال از شما دارم. از موقعی که قبلنا جون مادرتون خالی نمندید، قبلنا چقدر دربست میگرفتید؟ از موقعی که اسنپ اومده چقدر میگیرید؟ چی میشه که سبک زندگی مردم دربست گرفتن آروم آروم اضافه میشه؟ ببینید چرا؟ به خاطر اینکه یه اتفاق آلودگی هم کمتر میشه. این ماشینی که قبلا خالی میره الان خالی نمیره، چون همونجا وای میسیم یا پر برگرد. قبلا آژانس خالی برمیاش دیگه، برای همین هم برای آژانس، برای راننده میصرفه، هم برای مسافر. با یه تصمیم ساده، با الان کل دنیا همه یه کارت دارن، با اون کارتشون کل کاراشون انجام میده، با 25 تا کارت این کدوم یکی رو چیکار بکنیم؟ همه پمپ بنزین میره، تلفن میزنه، مترو کارتشو پرداخت میکنه، هر شب. بعد به لحاظ امنیتی هم درسته، عوارض خروجشو با همون پرداخت میکنه، داره رد میشه ماشینش، همه کارش با اونه، کیف پولش، همه کارت شناسیش، همه برای امنیت هم خوبه. دقیقاً قشنگ میشه رصد که این آدم الان کجاست 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 کجاست. اینا کشورهای خارجی دنبال این چیزاشون هستن دیگه. با یه تصمیم ساده، حالا فردا نمیام که ما حرف بزنیم اسنپ یا بردارم برام تبلیغات، تبلیغ اسنپ کرد رایفی بود، آقا پولشو بدید برای تبلیغاتشو، ملت میرن دوغ تبلیغ میکنه، پول اونا رو میدید 500 میلیون 500 میلیون حالا ما دست اسنپ میگیم، حالا ما نمیدیم، حالا شام شهادت، حالا مسجد هم از دست نزده دیگه، ما رو اسلام شهر راه نمیدونه. اول جوان گرایی اینه، باید درست حسابی ها، نه شو باشه، شو نه یه دونه جوان برداری بیاری بگی اینا این جوونه رو هی ببین، بعد همون هم هی بیاری بچرخونیش تو راهپیمایی 22 به هم بچرخون ازش عکس بگیری تو 20 جای مختلف گرفتی چی میگم دیگه، العقل و یک فیل اشاره. نه جوان گرایی یعنی میگه تو یاران امام زمان عجل الله همه جوونه، پیر تو یاران امام زمان مثل نمک تو آبه، یعنی دیده مثلا 313 نفر یار امام زمان میگه اون جوونا نشست، آ لا یه نفر از بنده خود سفید کرد اصلا چش نمیاد، مثلا همین جمع الان اینجا اون مثلا جوان میگه آقا، میگه آقا دیروز سخنرانی بود یه بابای اومده بود جوونا خیلی زیاد بودن، آقا یعنی هیچ کسی غیر جوان نبود؟ نه بودن، یعنی اینجوری معلوم کار انجام میدن، طرف 9 صبح خب تازه میاد سر کار، 2:30 بعد از اون بعد بره، تو اون تایم هم یه سونا باید بره، یه سری جلساتش تو استخ داره برگزار میشه، خب میشه کار کنه. رفته قزوین، قرار نبود شب اونجا بمونه، بعد جلسه ادامه پیدا کرده شب مونده، رفتن 2 میلیون تومان پول دادن خوشخواب گرفتن بنزن زیرش کمرش درد نگیره. خب این بابا تو کمر درد میکنه، برو کنار، جوانهایی لازمه که کمرشون درد میکنه اونا بیان کار دست بگیرن، یه خورده حواسمون رو جمع بکنیم. جوانگرایی دو، اصلاح برخی از قوانین، یه سه از قوانین ما ببین مقابله با فساد ممکن نیست الا اینکه 3-4 قانون مادره، هیچ کشوری تو دنیا نمیتونه مثلا بگی این مثلا میکروفون نباشه سخنرانی کن کوچم بشنون، بابا نمیشه دیگه، باید اون قوانین هست یکی شفافیت. شما الان دیدی ببین قرار شد کسایی که ارز گرفتن شفاف بشه، دیدی چقدر خوب بود؟ بقیه چیزا رهبر انقلاب میگه آقا ما چیز محرمانه نداریم، مسائل محرمانه فقط مسائل نظامی، کسی هم نخواست اونا رو بدونه، آقا ما چند تا موشک داریم نمیخوام، چون اگه ما بدونیم دشمنمون هم میدونه، اما ما بدونیم که آقا فلان مسئولمون این از کجا شروع کرد بنده خدا، ببین داره زحمت میکشه دیگه، چجوری میشه تو مثلا اول انقلاب مارمولک چرون بودی بعد الان 1500 میلیارد تومان ثروتته، من هر جوری ضرب و تقسیم میکنم با هیچ حقوقی با نمیشه، یا بیاد بگو ریاضی تو نمیفهمی، این ریاضی این نبوده یه چیز دیگه است، بیا برات یاد میدم. خب بیا اینها رو بیا توضیح بده، این بعد توضیح بگو ایبی نداره، ارث باباش بود بسم الله سمعاً و طاعتاً، کور شهر که ندید نوش جونت، بگو ارث باباش بود، بگو اینا یه قزمینه از قدیم داشتن تقریبا توق خورد کنار افتاد کنار اتوبان یه 10 برابر قیمت شد، باشه توضیح میخوان توضیح. امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شد گفت فرزند ابی طالب را ببینید با این لباس با این عبا و قبا و این مرکب از آمد، با همین هم باید برود. شفافیت اموال و دارایی ها موقع تصدی حکومت و موقع پس دادن، یکی که میترسه بگه لابا دزده، بابا ما آشنای پولدار نداریم میگیم چرا اینا پولدار، میگه اینا ارسی، اینا از بازار و بازاریا بودن، نه آقا اینا میگن چی بود، این شانس آورد خدا وکیل زمینی خرید خب پولدار شد دیگه چیکار کنم، پولدار همه که دزد نیستن که، برعکس وقتی نمیگی تصور میشه دزدی، بیا بگو از اینجا در آوردم سرمایه گذاری کردم اینجوری در پول در آوردم. این اصلاح این قوانین، من تو مجلسم مثل برخی از تقریبا عموم کشورهای دنیا مجلسم شفاف نشه نمیشه، تو چیزی در نمیاد، تو عموم کشورهای دنیا معلومه کدوم نماینده مجلس به چه طرحی رأی داده، مخفی نیست، تو میدونی آقا این آقا به برجام گفت آره، به یکی برجام گفت نه، حالا میای میگی که آقا مثلا طرف طرفدار برجامه میگه خوب کن مثلا آواری کن آقا، شاید به دروغ بگه، بگه من بخوام به همین رای بدم، شاید دروغ بگه بگه نه الکی، همون موقع هم برجام بود من یه سخنرانی داشتم مناظره داشتم با دوتا از نماینده مجلس تو خبرگزاری برنا سر شفافیت، خیلی جالبه خبرگزاری برنا هم مال دولت دیگه، دعوت کردیم بحث شفافیت، بحثی که چپ و راست و همه قبول دارن. داشتیم صحبت می‌کردیم، مدیر خبرگزاری اومد اونجا، مدیر خبرگزاری برنامه که از طرفداران پر و پاقرص که جان میدهد برای آقای هاشمی اینطور بود. اونجا صحبت اینجور چیزا شد، یکی از این خبرنگاراش هم کنارش نشسته بود، از مسئول خبرگزاری، من اسم خبرگزاری دارم میگم، همه چی دارم میگم دیگه، فردا خبرگزاری که اینطور نبود و بوده دیگه. برگشت گفتش که آقا اون موقع اگه یادتون باشه داشت مناظره صحبت‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس رو چیکار می‌کرد؟ شبکه خبر پخش می‌کرد. آمریکایی‌ها اینو دارن، بهش میگن جلسه هیرینگ، جزئی از قانونشونه، مردم باید بدونن تو جلسات چه می‌گذره. الا اینکه جلسه چی باشه؟ امنیت. رو چند وقت پیش شما دیدید وزیر امور خارجه رو دعوت کردن کنگره آمریکا، نشوندش، گفت چرا شما با ایران دارین کارو می‌کنید؟ همینجوری که گفت اگه این باعث بشه که ایران، شما باید اون نماینده مجلسشون برگشت گفت شما رفتارتون بین ایران و عربستان دوگانه است، باعث میشه ایران سمت تسلیحات اتمی بره. حالا به زعم خودش میگفت، گفت اخباری هست، دقت کنید، گفت اخباری به ما رسیده که عربستان رفته پاکستان بمب اتم خریده، اینو گفته. بعد وزیر امور خارجه گفت شرمنده قربان، نمیتونم راجع به این توضیح بدم. قرارش هر چی بگه، یعنی امنیت ملیشون به خطر نمیندازن. بعد اونم نماینده ارسم خندید، گفت خب بس همین که نمیتونی توضیح بدی یعنی یه چیزایی بوده. همه همینو شنیدن، خبرگزاری ایران هم زدن، آمریکا هم زدن، به جای به قدرت آمریکا برخورد نه، اما جلو فسادو میگیره. فساد همیشه پشت درهای بسته شکل میگیره. شما رفتارتون جایی که دوربین هست و جایی که دوربین نیست از زمین تا آسمون فرق میکنه. مسئولانه میشه. وقتی هر نماینده مجلس بدون طرحی که داده، مردم میدونن به پای این آدم خواهند بس، زنگولش میشه به آتش میشه به این آدم، به سوابق سیاسیش این تصمیمش این میشه که قبل از اینکه اظهار نظری تو مجلس کنه میره با 50 تا استاد دانشگاه مشورت میکنه، چون معلومه دیگه این حرفو این آدم زده. الان نمیدونیم کی به کیه، چی به چیه، ایشانم شروع باید. چه ایراد داره؟ چرا نماینده مجلس ما میترسه از اینکه بفهمه به چی رای داده؟ الا اینکه حرف همین مسئولین خبرگزاری برنا بشه، میگفت همزمان که شبکه خبر داشت اینا رو نشون میداد، ما موازی از اینا تو شبکه خبر دیدیم که قبلش رفته بوده مصاحبه با آشون، دقیقاً 180 درجهشون گفت برخی از اینا. این میشه نفاق. اینجا که مردم به رأی بدن یه چیزی میگی، اونجا یه حرف دیگه میزنه. این باعث میشه که ببخشید اینجوری میگم، همین مردم همیشه همین جوری چیه؟ تربیت پیدا نمیکنه دیگه، جامعه رشد پیدا نمیکنه. و دقیقاً هم با همین نگاه میکنن به مردم. برم یه چیزی بگم، اینا الان خوش قشنگ هم میدونن مردم از چیا خوششون میاد. چهار بار اینا رسوا بشن دیگه مردم هم میفهمن این حرفا نباید گوش کنن، و اون آدم اصلا دیگه این حرفا نمیزنه. تو رفیق از این استانهای ما که مثلا یه قومیت خاصی ان اونجا نمانده بود، من بهش گفتم این دورم به نظر رأی میاری؟ گفت سعاره بو حتما. گفتم چطور؟ گفت میرم چهار تا حرف قومیتی میزنم دوباره اینا گوشو ببخشید، دوباره اینا رم میکنن به من رأی میدن، دوباره رم میکنم، یعنی طرف خر داره میبینه دیگه، رم کردم مال حیونه دیگه. رفتم یه دانشگاهی سخنران، بچهای بسیج دانشجو اومدن یه کاغذی مونشون دادن که یکی از نماینده هاشون تعهد داده بوده من اگه نماینده بشم رئیس اداره مثلا فلان جا رو از فلان قومیت میذارم، رئیس به اونجا از به همان قومیت. بعدا نکرد این کارو، نکرد چون نمیتونسته. بعد امضا از سرانگوش اینا اومدن کاغذ پخش کردن تو کل شهر. بعد این قوانین اصلاح بشه. کی باید قوانین اصلاح کنه؟ مجلس. اصل ماجرا اونجاست. مجلس اراده کنه پوست رئیس جمهور میتونه بکنه، درست یا نه؟ دو سال آخر احمدی نژاد یادتونه چی کار کرد مجلس با دولت احمدی نژاد؟ میگفت وزیر نفت دون که من میگم بعد بذاری، چهار تا آدم معرفی کرده بود، هیچ کدوم از چهار تا نشد. یعنی که من میگم، صورت حال حالگیری بود دیگه. الان مجلس حال کرده با دکتر روحانی کاری نداشته باشه، چون برادر لاریجانی باش بسته کاری نداره باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. یک دهم این اتفاقات تو دولت احمدی نژاد افتاد، چیکار میکردن؟ با هیچ کدوم اینا والله العظیم کار ندارم با روحانی احمدی نژاد. انصاف داشته باشه چی کار میکرد مجلس؟ مجلس اصل ماجراست، اونجا رو باید به پای. اونجاست که اگه اراده بکنه تمام وزیرات رو استیضاح میکنه، میخواد چیکار کنی؟ میگه این وزیر کارآمد رو باید بذاری و اینا بهش رأی نمیدن. سه بار چهار بار آخوندی داره میره مجلس دوباره رأی اعتماد میگیره. یعنی هی اتفاق میفته چی میشه؟ یه سوال از فلان وزیر، بعد میگه نمایندگان سوال خود را پس گرفتن. چی شد پس گرفتن؟ نماینده مجلس اومده ندید چی میگه؟ داره سخنرانی میکنه تو مجلس، داره تو مسجد داره سخنرانی میکنه، میگه رفتم با اون که نماینده میگم چی شد سوالتو پس گرفت؟ هیچ چی دیگه، گفته ایبی نداره، فرماندار هر کی تو بگی ما میذاریم. اوکی سوالو پس اوه حالا شد بده بستون داره شک میگیره. این فساد میاره، قوانین باید اصلاح شه. و الا من به شما میگم بالا تک تک آدما، نه ببین بفهمیم بحث فساد رو، بالا تک تک آدما یه مأمور پلیس بذاری اینجوری با تفنگ روشونش بشینه، تفنگ بذاری رو کلش، 20 تومن میدم یارو میخره. باید یه کاری کنی فساد نتونه شکل بگیره. مغرون به صرفه نیست فساد. چیه؟ میگه که آقا اصلا نمیصرفه فساد باشه. دو، برخورد انقدر جدیه نمیارزه. وقتی طرف میاد دزدی بکنه، قانون یه جوری که اصلا مضحکه. قانون برای دست قاضی رو باز گذاشته، خیلی جالبه. قانون دست قانونی کی تصمیم میکنه؟ مزه. قانون دست قاضی رو باز نوشته 2 تا 10 سال. یعنی قاضی 2 سالم بده کسی نمیتونه خیرشو بگیره، 2 سال و 5 روزم بده کسی نمیتونه خیرشو بگیره، 9 سال و 364 روزم بده نمیتونه کسی خیرشو بگیره. حالا چرا آقای قاضی؟ حال کردم. حالا کجا معلوم به قاضی رشوه ندادن این بعد 9 سال بود و شد 2 سال؟
هیچ.
حالا رشوه هم بگیره قاضی، اینو کرده 2 سال، میتونه خیر قاضی رو بگیره؟ نه، کار غیر قانونی کرد. یعنی قانون کاری کرده که تو فساد کنی. قانون کاری که میتونه فساد کنه. قانون یه کاری میکنه پولدارا میتونن بیشتر فساد کنن. قانون مال اینجوریه. تو پول داری؟ آره. بیا برو تو تر، هیچ ایرادی نداره. آخه ماشینم دود تولید میکنه. باشه، ببین دود تو تبرکه. گور پدر این بدبخت بیچاره ها. همین چی شو؟ قانون گذاشته که چی؟ تو پول داری میتونی بیشتر فساد کنی. قوانین باید درست بشه. قوانینی که معیار پولداری آدمانی آدمان کاری نداره تو برخورد، تو بچه فلانی یا اونم چه ساگه این هم برخورد میکنه. امیرالمومنین رفت جلوی قاضی، قاضی که خودش گذاشته بود نشست، اون گفت حضرت سپرشو دزدیدن، دید دست جوده سپرشو شناخت، انگار مثلا ماشین خودمون میشناسیم. سپر یه مرد جنگی باش معنوسه، او خط و خاش چیزایی که روی چیز بود روی سپر شناخ شکل سپر، آره سپر منه، دو خریدم. رفت اونجا طبق قانون برخورد کرد با امیرالمومنین، سپر داد به یهودیه. یارو جهوده شیعه شد وقتی فهمید خلیفه است. جو چیه شد؟ گفت خیلی اینا منصفم، هر کی میخوای باشی باش. یک جایی بحثی صورت گرفت، رهبر انقلاب برگشت گفتش که آقا شما اگه یه فاسدی رو تو این بحث پیدا کردی، اگه زیر عمامه منم بود بیاد بردارید ببردش. زیر عمامه من بود یعنی چی؟ یعنی حتی اگه خود من بودم. امیرالمومنین میگفت اگه زیر عبای من باشه، یعنی علی باشه، برخورد کنم. هیچ کسی که ما الان بیان میگن آقا اونایی که سه تا خونه دارن و دارن خونه سومیشون رو میگیرن، منو تو اینجوری نگم و بگیرن ما نداریم دیگه. اما یه دیگه رو به ولوله افتاد، این 8 واحد قایم کرده ساخته اینا، ایرادی نداره حالا مثلا. اما میگم چی؟ این میفهم که جلزه ولز افتاد. تا یه تصمیماتی مثلا گرفته میشه، میان آقا شفافیت اول دارای مسئولین، یه دی جلزه ولز میزنن. باقا بگو بابام پولدار بوده من رسیده. آیا هاشمی مگه نمیگفت ما قدیم باقا پسته داشتیم؟ البته ما اونم رفتیم یه سخنرانی مجلسشون پیدا کردیم تو مسجد ارگ که داره سخنرانی میکنه، که ایشون داره میگه که ما اصلا وضع مالیمون خوب نبود و خب میگم داخل پرانتز ببندمش که اصلا اینجوری هم نبوده ها. این میشه این. این دو سه تا کار انجام بدید. بعد سومم این که مدیران انقلابی بذارید سر کار. انقلابی الان فکر می‌کنی یعنی حتما ستونجا ریشن مثلا اون لادو. نه منظورم این نیست. مدیر انقلابی یعنی اون کسی که آرمان‌های انقلاب قبوله. آرمان‌های انقلاب برابری، آرمان‌های انقلاب ضدیت با استعمار، از این که این مملکت رو بخواد کسی دست بهش دراز کنه. آدمای مستقل، آدمایی که خدا رو حاضر و ناظر می‌بینن. حالا ولو ریشاشون هم بزنن. مگه آیت ریشاشو نمی‌زد تو مجلس؟ شاید آیت ریشاش هم میزن. زمانی که میخواستن اعتبارنامهش رو بررسی بکنن گفت من یه درخواست دارم. چی؟ گفت من میخوام این علنی باشه رای گیری. گفت رای گیری علنی کنید، میخوام کسایی که به من نمیگن ثبت شه تو تاریخ، برید ببینید کیا بهشون نگفت. 90% چپ کردن. خیلی عجیبه. نمیگیم 100% وحی منزل نیست، آیات قرآن نیست، اما 90-95% چپ کردن. ریشاش هم میزن. با اصرار امثال آیات هم ولایت فقیه اومد تو قانون اساسی. خوب بدونید معنی آدم انقلابی، شاخصه انقلابی یعنی مشخصه که چیه. معلومه آدم انقلابی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. حساس به استقلال کشور باشه، طرفدار مردم باشه، لای مردم باشه، طرفدار مستضعفین باشه، وابستگی سیاسی اقتصادی به هیچ جناح و هیچ کس و هیچ کشوری نداشته باشه، طرفدار مذهب رسمی کشور باشه، اعتقاد به قرآن و اهل بیت داشته باشه، جهادگر باشه و و و های دیگر که ما سخنرانی جدا کردیم. ببین خب کی میتونه جلو یه آدم انقلابی مثل یه آدم انقلابی یک دونهشون 5 تا کشور تو خاورمیانه داره هندل میکنه، هیچ ادعایی هم نداره سر مردم. دیدید؟ هیچ ادعایی هم نداره، 5 تا کشور داره هندل میکنه، با یه سفرش به کردستان عراق رفت ماجرا حل شد. خب چه این نمونه آدم انقلاب؟ جوانگرایی کنیم، قوانینمون اصلاح کنیم، انقلابی ها بیان سر کار، از تجربه پیرمردم استفاده میکنیم. اون جایی هم که مشاغل، جدی میگم مشاغل نیاز به تجربه داره. مثلا آقا خبرگان میگه بله اینا خبره باید باشن جریانات انقلاب اسلامی رو از ابتدای انقلاب بشناسن. باشه ما نگفتیم باز اون تجربهش لازم، خبره باشه بفهمه، فقیه باشه سر در بیاره. اما یک جایی بابا یه وزیری میخواد بذارید، یه مدیر کلی میخواد بذارید، به خود این صبح تا شب باید بدون. مگه شما قوانین از بالا نمیفرستید؟ خب این که یه آدم مجریه دیگه، این فقط بنده خدا مرده شوره، کار نداره مرده مسیحی مسلمان چه. بابا تو اینجا خب این معلومه نمیرسه. بعد میدونید جوون آرمانگراست، جوون راحت نمیتونه بخریش. آدم ها که خورده بگذره محافظه کار میشن. آدم یه جایی الان من همین مسجد 10 بار بیام اینجا سخنرانی بکنم حس مالکیت پیدا میکنم. باور کن دفعه 16 هم یه سخنرانی دیگه دعوت کنه شد نه کن فلان فلان شده بدون هماهنگی با ما سخنران دیگه هم براشتان آوردن. بابا اما تو خودت اینجا دعوت جمعی سخنرانی کنم چه توهم میزنی؟ آدم ها یه خورده ماشه بابا طرف به دنیا اومده وزیره تو این مملکت. اصلا فیلم کن وزن خونه مال خودشه، خودش ساخته. مثلا رد میشه آین ساخته اونی 30 سال پیش ساختیم اینا نیده خوبه کارمندا رو میشناسیم بچه بود اومد استخدام شد بچه. بابا چطور اینا؟ این میشه. من الان به خودم با بزرگم خدا حفظ کنه بزرگارا، یکی از پدر بزرگامون مونده، این الان با اون تو سن و سال همیناست تقریبا. خب حالا یه خورده بالاتر کمتر بیشتر نمیتونه باش پند دقیقه حرف بزنه، میگه سرم درد گرفت من موندم اینو چیکار. این میشه دیگه. بچه ها مجبورشن کار ندارن، شغل ندارن، ولن تو خیابونا مشکل میسازن. همین میشه دیگه. میره میرقصه، فیلم میگیره میزه تو اینترنت، اون یکی میره رقص، اون یکی میشه نگاه میکنه، کار دیگه ندارن، میشه فقط اینترنت. مخدره مواد مخدر میره اون تو دلشون خوشه، با زندگی آدم های دیگه دل خوش میکنن، میرن میشه این لاکچری ها رو نگاه میکنن، آه میکشن و همجوری چیزی دیگه نداره که. ازدواج مجازی هم کرده بچه همینا رو نگاه میکنه و ازدواج مجازی صورت گرفته. مطالبه اون میگه چه جوری بودن همینجوری همینجوری که من بودم شهر به شهر میچرخم میرم مردم حرف میزنم. خیلی جا میگن اوه حرف بزن حالتو میگیری، میگن بگی اینا یه چیزی از ما میداشتن. اوه تو بوغو کردم که میگم بیا بگر ببین تو این مملکت بتونی تو هر جای خواستید کار بکنی، زیپ شلوارتون رو محکم بکنید، هم جیب هم بغلیشو، هیچ کاری نمیتونم بکنم. هر مالی رو نخور، هر پولی رو نگیر، شکمتو بپا و زیر شکمتو بپا، هیچ غلطی کسی نمیتونه بکنه. چیکار میخوام بکنم؟ یه اتهام وارد کنن اونجور چیزی که خدای بالا سر هستش، اون برای همین روزاست دیگه ها، برای اون جایی که تو کاراتو کردی و باید بالا سر بزنه تو دهنی بزنه خورد کنه دهن اونا که میزنه و خورد میکنه. بگید به مردم بگید بابا این غیر من. به شما بگم این کشور به خدا قسم بعد پاشید برید، بعد برید بچرخید چند تا کشور دنیا رو ببینید. ببینید یه آب معدنی می‌خواستی بخری 26000 تومان پول آب معدنی بود. بعد میگشتم گفتم آقا تو مملکت ما آب سرد کن داریم، اینا شیر آب است. میگفت شما تو بهشت زندگی می‌کنی؟ عین عبارت شما تو بهشت زندگی می‌کنی؟ این همه ببین ما ایران به تنهایی به اندازه کل چین گاز مصرف میکنیم. آقا هوا گرم شد در بکن پنجره بکن بخاری کم نمیکن سریع پنجره بکن، یعنی تمام نعمات خدا به ما داده، مملکت چهار فصل، مردم اقوام مختلف ها، جغرافیای وسیع. در چین یک منطقه به اندازه 64 کیلومتر مربع، 64 کیلومتر مربع بالای کوه که پشت سر هم همش ابری هم هست، از این پنل‌های خورشیدی گذاشته بود. برای چی؟ برای تولید برق. بعد خدا داده کبیر. 365 روز سال هم 364 روز آفتاب روش. او یه روز هم یه ابری یه نیم ساعتی بازی می‌کنه میشه میره. بعد توی مملکت مثلا برق بره. یعنی از این ور گفتم مردم صرفه‌جویی کنن، دقت کردی؟ از این ورم گفتم چی؟ مسئولین باید کار کنن. بیا کارخونه تولید پنل خورشیدی بزن، چهار تا جوان میرن سر کار، برقم تولید می‌کنی به کشور اطرافم بفروش. ببین چرا خوبه؟ صادرات برق باعث میشه که حواسشون جمع باشه، زیاد جلو شاخوشونه نکشن. وگرنه نصف شب یایی. آره، امنیت میاره برای تو. یادتون رفته ترکمنستان چیکار کرد با ما؟ وسط زمستون گازو قطع کرد. و قیمت باید بری بالا قطع بیچاره میکنی. نه امنیت میاره، شدنی این کشور پر از ناز و نعمت و فلان. این کشور برای 250 میلیون جمعیت میتونه رفاه به وجود بیاره. نمیخوام سطح توقعاتتون رو بی خود ببرم بالا، اما شدنیه با تکیه بر خودمونا. نمیشه که همه کارا رو بخوابونی، هیچ کاری هم صورت نگیره، رکود بر جامعه حاکم بشه. خب مردم بابا خسته میشن دیگه. شما بردین شروع کنین سال. من یک جایی داشتم مطالعه میکردم یکی از رفتارهای آمریکا تو حوزه اقتصاد، یه مقاله بود، دیدم یک بخشی توی قسمت خاصی از پل سازی فناوری خاصی داشت پلای سالم اینو دوباره خراب میکردن. دولت پلای سالم رو دوباره خراب میکرد میداد بسازن. بعد برام سوال بود که دیوونه اینا این کار میکنه چرا؟ بعد دیدم نشسته دولت آمریکا میگه که من باید این ساخت و ساز رو دائم نگه دارم که این شغل بمونه، چون این شغل استراتژیکه. متوجه شده؟ یعنی خراب میکنه بیا برو بیاد بسازه، قدیمی شده 10 سال گذشته بیا دوباره بسازه. شما برای یه خونه ساختن چی لازم داری از خارج بیاد؟ هیچ، همه چیش تو من بکن، عملش گرفته تا تمام مسائلش، همه چیشو داری. شروع کنید بافتای فرسوده رو خراب بکنید، خونه بسازید، وام خوب بدید، اون پول به گردش داره. یه خونه ساختن 300 تا شغل به وجود میاره. میدونید دیگه؟ یه خونه میگن 100 تا رو مستقیم درگیر میکنه، 300 تا رو غیر مستقیم. از اون کارخونه فولاد که میخواد تیراهنشو درست کنه، میلیاردش بگی تا اون راننده که میخواد برداره بیاره اون راویزکار و گچکار و معدن گچ و اوه بگی تا بیا جلو. شغل به وجود میاره. احمدی نژاد با همین بحث مسکن مه جلوی رکود رو گرفته بود تو اقتصاد دیگه، گرون میشد اما خرید و فروش چیه؟ بود. ایاتون باشه با یه مسکن مهر امسال هم شما میگی مسکن مهر بده؟ باریکالله بده، آفرین. ما میگیم تو راست میگی، بیا ببینیم تو چی داری؟ نمیشه که بگه همه بدن. خب بابا سفره اون بده، اون سفرهش نجس، اون گوشت خوک، اون گوشت سگ، اون گربش، اون قاله. خب بیا گوشت گوسفندی بزن ما اگه گور پدر هر کسی رفت سر اون سفره نشسته. نمیشه که بگیم مسکن مهر بد باش، ما میخوام مسکن امید بزنیم. بیا بزن دیگه، لامصبی 6 سال گذشته دیگه. بیا مسکن امید رو بزن. چه شکلیه؟ بزرگتره، خدا پدرتو بیامرزه. محکمتره، ای خدا اجدادتو بیامرزه. آقا آپارتمانیز ویلاییه، آقا من عبد عبیدتم. بعد مگه من دیوونه مگه بعدمون میاد؟ مملکت به این وسعت، زمین داده خدا، بیا بس. به یه مثال مسکن رو برای شما میزنم، شما باید یه کاری کن، ما خودمون از خودمون بخریم، پولو بین مردم خودت به گردش بندازی. دولت‌ها دارن این کارو میکنن، این کار میسازه، شغل میسازه. طرفم بره سر کار، حداقلش اینه که خسته و کوفته میفته میخوابه. درشو با سیاستت هم کاری نداره، بیکارم میبره تو اینستاگرام و تلگرام منور به چرخه دیگه، خسته و کوفته بدبخت بیچاره دیگه، سرشو میذاره میخوابه. همه این مشکل در بیکاریه، مشکل فرهنگ اجتماعی داره از بیکاریه. جوان شغل نداره، سالهاست ازدواج نکرده، آمپریش زده بالا، نمیدونه باید چیکار کنه. با تعارف که ندونه آدمه، بابا جوان ها آدم انسان هم. به خدا یه جا چهار تا مرغ میخرن کنارش، یه خروس میندازن، گناه دارن مرغا. خروس میخرن یه مرغ میندازن کنارش. یارو 14 سالگی به بلوغ رسیده، الان 30 سالش هنوز زن نگرفته، کیش کنه آدم حسابش نمیکنه. نه ننه باباش، نه مسئولین. یه تحریم، حالا نکته آخر بگم بعدش هم سوالا جواب بدم. یه تحریم رو شروع کردیم، خودمون داره جواب میده، با مسئولم کاری نداره، الحمدلله داره جواب میده. به این پولدارا گفتیم خدا پدرتونو بیامرزه، شما که 3-4 تا خونه دارید همش مال دنیا، یه دونه بذارید خونه آخرتتون باشه. یکی از این خونه‌هایی که خالیه، خب بیا بگو یا نصف قیمت یا مثلا 2 سال 3 سال به یه جو زوج جوون خودت بیا برو کرایه بده، برای اینکه بفهمید جوون خوب یا مسجد برو تو دانشگاه پیداش کن، تو دانودبه پیداش کن، تو مسجد پیداش کن. چرا زن نمیگیری آقا خونه؟ من خونه تو بهت بدم میری زن بگیری، یه بخش مشکل حل میشه، تا 3 سال رایگان بشی. الحمدلله گرفته این تا الان دارن این مؤسسه ما تماس میگیرن، مثلا بعضی زنگ میزنن آقا ما الان من خونه دارم یا پول دارم. طرف زنگ زده آقا من تو مشهد یه خونه دارم. کسی تو ما تو همون مشهد یکی رو بهش معرفی کردیم، رفتن نشسته داره زندگیشو تشکیل. جوونی که 8 ماه عقد بود نمیتونست بره سر خونه زنیش، رفت سر خونه زنیش. طرف تماس گرفته میگه آقا من 40 میلیون پول دارم. آقا 40 میلیون پولتو یا بذار نصف پول پیش یا همه پول پیش یه جایی برو دید. اونم جوونم راضی نمیخواد، همون اول بره خونه 120 متری، رفت خونه 50 متری. 5-6 مورد الان خودمون درگیر شدیم، یعنی همیشه کار انجام شده. شروع کنه اینقدر آدم ها هستن، من میشناسم طرف مثلا 8 واحد ساخته، حوصله نداره بره اجاره بده. 2 سال همینجوری افتاده که ملک راکت بوده، همینجوری افتاده. با پوست تو میکنم، از خودم نمیگم، آیه قرآن میگه الذی جمع مالا و عدده. بابای اون کسایی که مالی رو جمع میکنن و عدده، هی زیادش هم میکنن تعدادش، میگه پوست تو میکنم اون دنیا. کلا لیم بزن فی الحتمه و ما ادراک ما الحتمه. تو آتیش خورد کننده میندازیمت، حتم نوعی از خورد شدن که مثل شکستن شیشه، میگه تو آتیشی میندازیمت مثل شیشه خورد میشی میریزی، آتیشی که فراگیر دور تا دور تو میگیره. فکر کرده خودم جیرم ببین من تو خودم چیزی نداریم، توهم نزنید، مالکیت از آن خداست، به یکی پول داده به یکی نداده، به اونی که داده پوستشو میکنه. میگه این نداشت نتونست کمک کنه، تو که داشتی چه غلطی کردی؟ شروع کن از فک فامیلی خودت هم شروع کن، از نزدیکان خود شروع کن، از همسایات شروع کن، از آشناهات شروع کن. تو بگو من این کارو کردم، نمیشه منتظر بشی که دولت همش کاری بکنه. که ببین الان من منصفانه خواستم حرف بزنم، خدا شد ببین وظایف دولت و مسئولین رو گفتم، اما از این طرف هم دارم میگم چی؟ خودمون شروع کنیم. یکی برگشت اومد یکی از این آقایون مسئول فرهنگی بود، اومد گفت تو چجوری تو مؤسسه دیگه ما یک ریال از اینجا بودجه نمیگیریم ابدا، مردمی داره کارو میکشه. گفت چجوری کار فرهنگی میکنی اینجا؟ تاثیر کشوری با اخیرا که تاثیرم کشوری هم نیست، الحمدلله برون مرزی هم شده. خب من گفت چجوری؟ گفتم من بنامو برای این گذاشتم که توی اسرائیل دارم کار فرهنگی میکنم. گفت بله. گفتم یعنی همین که شنیدی. گفت یعنی چی؟ گفتم یک کار غیرقانونی نکنم، دو یه جوری کار کنم بگم الان کلی آدم ریخته میخوان به من گیر بدن، سه توقعی از هیچکی نداشته باشم، خودمون کار کنم. برای همین خود که حالا دولت رو عوض میشه، دولت قبلی رفت این دولت اومد، تقریبا میتونم بهتون بگم 90% مؤسساتی که رو حوزه صهیونیست کار میکردن تعطیل شدن. آقای دکتر فکری زنگ زد پشت تلفن کم بود گریه کنه، مرکز مطالعات داشتم حوزه ساین. چی شد دکتر؟ اسمم میبرم. هیچ آقا، دولت بودجهش کات کرد، ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم هم. ما هستیم. چرا؟ چون از اولش هم دولت احمدی نژاد هم نمیگیره، دولت روحانی هم نمیگیره. بعدش هم نخواهیم گرفت. چرا میگن حوزه ها بودجه دولتی نگیرن؟ برای همین دیگه حوزه علمیه. میگن نگیرید که اگه یه وقتی تقریب توقی خوری دولتی اومده که مخالفه که موافق بیچاره نشید. با وجوهات میگذره کمک مردم. حوزه ها رو دارم عرض میکنم. این شکلیه. خودمون شروع کنیم کار کردن. یه نکته بگم چون بحثم در مورد مسائل سیاسی چیز بود، روز بود. این که بنابر اینه دیگه، شوک اقتصادی، فشار به مردم، تظاهرات تو خیابان ریختن، کشته سازی، بعد تسلیح مردم، بعد تجزیه. این طرح آقای هنسونه. طرحش داده به جان بولتون، جان بولتون هم شده مشاور ترامپ. یعنی چیزایی که تازه علنی کردن بندگون خدا، اونایی که غیر علنیه چه؟ طرح کشته سازیش هم به واسطه منافقا صورت میگیره. بالاخره تو هر شهر دو تا سه تا آدم بس دیگه ها. یه اسلحه برات تو سوریه هم همین کارو کردن، تو دارعا. یه بچه‌ای رو پلیس دستگیر کرد، شایع شد که ببین بچه تجاوز جنسی شده. مسئول اون پلیس اونجا انقدر احمق بود، مسئول امنیتش نمیاد مردم شفاف سازی کنه توضیح. میگه خودشون تو این صد نمیدید که مردم کیان که من بیام بهشون توضیح بدم. این باعث شد عشیره اون بچه عربی ساختار دیگه ها، خانواده اون بچه بنجره در فرمانداری. اعتراض یوهای از داخل این جمعیت تیراندازی شد به پلیس. به پلیس هم که تیراندازی شد، اینا مسئله است. 7-8 تا اینو کشته، کل مردم کشته، دیگه آتش در گرفت. پلیس سوریه هم آمادگی نداشت برای جنگ شهری، چون خودش همیشه سیستم امنیتی آماده نش برای جنگ شهری. خودش بسته برای جنگ با اسرائیل. نمی‌دونی چه موقع ممکنه خیابوناش شو. اصلا چیز جالب به شما بگم، پلیس سوریه باتوم نداشته. نمی‌دونسته که اصلا میشه یه جای نکشت میشه زد. باتوم نداشته. از خودش دفاع بکنه. دیده دارن تیر میزنن، هم تیر زده. شما یادتونه سر ماجرای دراویش؟ 3-4 تا از مامورین انتظامی شهید کردن، اما نیروی انتظامی پاسخ نمیداد. چرا؟ چون میدونست پروژه است. درست یا نه؟ میدونست پروژه است. میدونست یک دونه از اینا کشته بشن تموم. طرف قاتل رو برداشتن اعدامش کردن، دادشون در اومده، وای اون مظلوم بود. با ماشین اومده رو ملت مظلوم بود. اینا اینقدر وقیح و پررونی. حالا فکر کن یکی رو بزنی بکشی. چیکارت میکنن؟ یه ندا آقا سلطان کشته شد 88، یادتونه؟ کل دنیا شده بود ندا آقا سلطان. شما فکر کن یه 30 نفر کشته شن، 40 نفر کشته شن. برنامه‌ریزی اینه. شوک اقتصادی، ناراضی کردن مردم. مردم برای واقعا برای درخواستای درست بیان تو خیابون، منتها یه عده این درخواست رو چیکار کنن؟ شلوغش کنن، بگن آقا با مردم دارن میگن آقا مثلا حقوقمونو بده، اونا یه بیان فحش بده، اسلام بده. بعد تیراندازی، خشونت، آتش زدن اموال عمومی. بابا تو اگه مگه نمیگه مفاسد پولتو میخواد، چه بانکو داری آتش میدی؟ چرا مغازه مردمو داری آتش میدی؟ این که دیگه منطقی نیست. این باعث میشه که پلیس مجبور به واکنش بشه. تو کازرون چی شد؟ یه تا حمله کردن به پستگاه پلیس، پلیس میگه اسلحه خونه بیان بگیرن که بدبختی، مجبوره به پاسخ. مجبور به پاسخ یعنی آدم کشتن. بعدش که درگیری صورت گرفت، تسلیح مردم، همونجوری که قاچاق بیاد اسلحه هم بیاد، ها بده اسلحه رو دست مردم بدی، بعد دیگه درگیری بشه، جنگ داخلی و تجزیه. این برنامه‌ریزی اسمش هم گذاشتن لیبیزاسیون ایران، مدل لیبی. الان مشکل الان تو لیبی چیه؟ از مردم نمیتونه اسلحه رو بگیره، هر محله برای خودش یه حاکمی داره و یه داستانی و یه وضعی شده. این طرح رو میخوان انجام بدن. تو ما مطالبه درست داریم، میگیم با مفاسد برخورد بشه، ما با اسلام کاری نداریم. مردم برانداز نیستن، مردم کشورشون دوست دارن، مملکتشون دوست دارن، پایین انقلاب وایستادن، رفتن جنگیدن، خون دادن، شهدای این انقلاب براشون محترمه. اما حساب اینا رو از آدمای فاسد جدا کنه، همه رو یه رنگ نبینیم، همه رو چش نبینیم. این کل ماجراست. یه صلوات بخونم. اللهم صل علی محمد. ببین من ایشون فرمودن که شما قبل از این که اصلا این دولت بیاد سر کار، من گفتم که آقای روحانی یه نارنجک اینجا کشیده داره به کاندیدای دیگه تعارف میکنه، هر کی دوست داره رئیس جمهور بشه. این نارنجکی کشیدم اوضاع اقتصادی بود، پیشگویی نیست، از هرون من شمس، از خورشید آشکارتر. وقتی شما پایه پولی کشور از 460 هزار میلیارد تومان تحویل بگیری از دولت احمدی نژاد، دولت قبلی، برسونیش به 1400 میلیارد تومان، 1400 هزار میلیارد تومان، یعنی چقدر؟ سه برابرش بکنی، معلومه که چی میشه؟ ارزش پول یک سوم میشه. چیز واضحه دیگه، دو تا چهار تا. و این یعنی چی؟ یعنی افزایش دلار، ارزش دلار هم همه نابسامانی پشت سر خودش هم میاره. اینه که چیز واضحه، همه میفهمن. مونتا. و این ماجرا به این سادگی حل نمیشه. باید یک سری جراحی های درست اقتصادی صورت بگیره. خب اگر دولت این کارو کرد بپذیره، نگاه کنید دولت اگه میخواد کارش حل بشه باید قبول بکنه که تا اینجا مسیرش اشتباه بوده، هزینه هاشو خیلی زیاد کرده. ببین ما تو بودجه هزینه های جاری داریم، یه هزینه های سرمایه‌ای داریم. بودجه رو که میبندن میگن اینقدر بودجه برای هزینه جاری کشور، همین حقوقا و این چیزاست. یک بخشش هم سرمایه‌ایه، همین که میگن آقا این جاده رو بسازیم، کارخونه رو بسازیم. معمولا بخش سرمایه‌ای، بخش هزینه های جاری 100% محقق میشه، یعنی هر چقدر بودجه مینویسن همونقدر پولش چیه؟ میاد. بخش سرمایه‌ای پولش نمیاد، 30% بیشتر نمیاد. این دقیقا همون جاده است که 10 سال افتاده، پل است که 15 سال افتتاش نمیکنن. دلیلش اینه، کامل محقق نمیشه. از سمتی بعضی از شیطنت ها هم صورت میگیره. ببین برای کسایی که حسابداری خوندن یا اقتصاد خوندن میفهمن، مثلا ماشین جزء کالای چیه؟ جاری نیست، سرمایه ایه. چرا؟ بعدش هم چون ماشین خریدی سرمایه محسوب میشه دیگه، بعد باید هر سال مستهلک کنی قیمت توی حسابداری، باید مستهلکش بکنی هزینه شو. جالبه اما در عمل وقتی نگاه بکنی ماشین جزء چیه؟ از اون جاری با خودش میاره دیگه، مکانیکی که ببره رو پول حقوق راننده ای که میخواد اون اضافه بشه و ده ها خرجه. حتی یک بخشایی هم که دارن کار سرمایه انجام میدن اسما سرمایه، اما در عمل چیه؟ جاریه. هزینه های جاری همین مشکلات رو وجود میاره. اما اگه اون جاده زده بشه یه راهی کوتاه‌تر میشه، چون راهی کوتاه‌تر میشه کلی تصادف کمتر میشه، چون تصادف کمتر میشه بیمه کمتر پول میده، چون بیمه کمتر پول میده هزینه سیو شده. متوجه شدید؟ اوناست که میسازه مملکتو. الان همین میشه دیگه، مثلا بیمارستان زده 30 سال شما میبینید همینجوری افتاده دیگه، اصلا مقرون به صرفه نیست، مثلا باید خراب بشه دوباره بعد 30 سال. فقط دو بخشش راه افتاده، یه بخش زایمانش، یه بخش ترک اعتیادش، بخش تزریقاتش. تو بخش تزریقاتش معتادا میرن میزنن، بخش زایمانش هم گربه ها اینا میرن اونجا زاد و ولد میکنن. خب یعنی بخش دیگه نه، این مسیر که داره میره مسیر خوبی نیست، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده. نگاه کن، شما میگی آقا مثلا این اتفاق افتاد، جلوی این کارو گرفتیم، یک تصمیم مثلا آقای جهانگیری 4200 دلار چیکار کرد؟ بدبخت کرد. تصمیم قطعا غلط بود. همه اقتصاددانا دادشون در اومد، بابا این چه کاری داری میکنی؟ نتیجه چی شده؟ هیچی. قبلا صرافی ها رو بستن، قبلا این مملکت به صورت مویرگی تحریم رو دور میزد. چطور؟ از طریق صرافی ها. آمریکا نمیتونست تک تک آدم ها رو ببنده، که میتونست یه بانک رو ببنده. صرافی هم چیکار میکرد؟ یه آدم امین اونور پیدا میکرد، درسته؟ اون اونور پول میگرفت، این از اونور پول میداد. حالا اون آدم رو بستی میره با یه آدم دیگه کار میکنه. متوجه شدی؟ من مثلا رفت دادم یکی از کشورها، وقت داشتم همچنان کردیم، دوستان گفتش که آقا من بابام اونجاست، خب داری برمیگردی میشه اینقدر پول بگیری برای من بیاری؟ گفتم باش. من پول آوردم، تا یه حدی هم اسکناس تو جیب گذاشتن چیه؟ مجازه. یه وقت بیشترش میگیرم، پلیس اون کشور میگیره. این اندازه بود آوردم، خب تحریم دور زدم همینجوری به همین سادگی. که همینه دیگه، میخوام بگم حالا فرض کنید 1,000,000 نفر آدم این مویرگی داشتیم نفس میکشیم، با این تصمیم چی شد؟ هر نوع مبادله دلاری نشد قاچاق، صرافی ها تخته. خب هیچ دیگه، واقعا تازه تحریما کارگر شد. تا قبل این به واسطه مویرگ ها ما داشتیم نفس میکشیم، رگای گنده رو بسته بود آمریکا. اما مویرگ ها داشتیم، حالا اینا خود ما آمدیم تصمیم گرفتیم که مویرگ ها رو قطع کنیم. و تصمیم غلطه دیگه. حالا من نیتم بد نیست بگم موزیان از تصمیم، نمیگم اینو، میگم اینم نیست، اما تصمیم غلطه دیگه. خورده فکر بشه چه اتفاق جدیدی افتاده که بگیم مسیر دولت عوض شده؟ هیچ، من چیز جدیدی ندیدم. ما شاید با هم یه اختلاف نظرایی داشته باشیم، اختلاف نظرم پدر کشتگی نیست، شما پسر خاله احمدی نژاد، خاتمی، هاشمی، رفسنجانی، روحانی که نیستم، که فک فامیلای ما نیستن که بگیم مثلا ما حالا برای فامیلمونم تره خورده میکنم. ما میگیم بابا یه سری مصالح داره کشور، این کارت اینجا درست بود، این کارت غلط بود. اون زمان احمدی نژاد انتقاد میکردیم گفتن تو اصلاح طلبی، الان به اینا انتقاد میکنیم میگن اصولگرایی. میگم یه جلسه با هم بذارید تکلیف ما روشن کنیم کدوم وریم بالاخره. آخه نمیشه که آقا این آدم فلان کارش خوبه، مگه بنده از وزیر کشاورزی آقای روحانی تمام قد دفاع نکردم؟ حتی یک جای ایرادات هم داشتم گفتم نگید، ولش کنید، علیش نیاز به تقویت داره. زمانی که همین آقای زنگنه که به هیچ وجه با ایشون موافق نیستم بنده، همین آقای زنگنه سیاست گذاشته رو فروش نفت، بنده اومدم سخنرانی کردم گفتم سیاست درستی. الان باید بازارمون رو دوباره به دست بیاریم که حذف ما از بازار کار چی باشه؟ سختی باشه، سیاست درست بوده. سر ماجرای جذب توریسم این دولت من کلی حرف زدم، گفتم خدا پدرتونو بیامرزه. هر توریسمی که میاد بخوش دلار میاره، یه روش دور زدن تحریمه. هر توریسمی که بیاد وجهه بدی که از ایران درست کردن میره توضیح میده، میگه دروغ میگن. عموم این توریستا وقتی میان ایران بازم میان، چون عاشق ایران میشن. کشوری که امنیتش عالی، هزینه ها بسیار پایین. ببین الان میصرفه برادر، چقدر این عراقی ها رو دیدید مشهد میرید میان برای درمان، دیدید میان مو میکارن، دماغ عمل میکنن، برای چی؟ میگن میصرفه. چه کشور خودشون ندارن؟ دارن. اما اینجا اولا به علت اینکه الحمدلله عمل دماغ خیلی زیاد انجام، خیلی کار کشتن دکترای ما، دو قیمتو خیلی بالای پایینه برای عراقی. طرف میاد با $1,000 تو ایران میچرخه، عشق و حال میکنه، بهترین هتل ها زندگی میکنه، برمیگرده کشور دیگه نمیتونه بره. خب این سیاست درست این نیستش. اما سر برجام بد عمل کردید، یه جا همه چی دادید رفتید، بعد ریز ریز عمل میکردید، گفتید نتنز در مقابل این پول، عراق در مقابل اینقدر پول. ها این حرف ما بود، ما اصلا نگفتیم مگه میشه بیاد ما با هیچ مذاکره نمیکنیم؟ نه، مذاکره حرف زدن که ضرر نداره که، اما درست حرف زده میشه. سر این انتقاد داشتیم، آره این مخالف برجام، آره من مخالف برجام، دیدی راست میگفتیم؟ موافقا کجا؟ اگر هم در میرن که چرا حاضر نیستم یه مناظره کن سر برجام الان؟ اون موقعی که تیتر روزنامه میزدن منصفانه نگاه کنیم. مردم ها متاسفانه یا چپ و راست سیاسی هست، بعد یه فازای هم داریم دیگه، یه اشتباهی میکنیم میخوریم زمین، سینه خیز میریم. خب بلند شو اشتباه کن، به این آدم رأی دادم اشتباه کردم، چرا نمیدونستم این آدمه؟ نه نتونست، نه اصلا این آدم برای من اینجوری رو نشده بودم چه آدمی. بابا معصوم که نیستی که انتخاب از سر اسمت داشته باشه. یه صلوات رو بفرست. آقا 1:38 گذشته، 20 دقیقه هم سوال بپرس. بابا نه دیگه کاغذیات اولویت دارم دیگه، اون یه دونه رو جواب بدم اینجوری. حالا بذارید تو اگه تو سوالا نبود بگم.
سوالا زیاد و سوالا حالا یه سری سوالات رو که شما عرضتون بگونم جواب بدید. فقط یه سوال اولی، سوال یه سوال خصوصی از شما هست.
خصوصی برای چه عمومی میپرسید؟ آب بپرسه میشه.
گفتنی که مردم خواهان حضور شما در صحنه سیاسی
استغفر الله. این هر کی این سوالو پرسید، این هر کی این سوال نوشته می‌خواسته ما رو به باد فنا بده. به خدا ببین ولش کن اصلا، تو ته نخون ولش کن، این اصلا یه شوخی بود ایشون کردن. بره سوال بعدی.
بعد سوال دوم، کسی پرسید که آیا فقط با گفتن من در آمریکا همه چیز درست می‌شه؟ چرا همه ما
میگیم من در آمریکا چرا با احمد سوال؟ خب ما جوابتون دادی دیگه، خیلی اصلا سوالی بود که توش جوابم بود. خدا اگه همه سوال این باشه همه رو جواب میدیم، وقت میشه. خیلی خب معلومه کافی نیست. بابا به پیر به پیغمبر اسلام میگه قلبی لفظی عملی. شرک قلبی داریم، لفظی داریم، عملی داریم. توحید، شکر، همه ایناست. تو قلبت باشه، به زبونت هم بیاری، در عمل هم نشون بدی، وگرنه کافی نیست. خدایا ما قبولت داریم، ما کی میدونیم اصلا این تعدلمونا بعد چاکرتیم، حالا در عمل هیچی شکری از خدا نمیدونیم، به درد عمش میخوریم. همین وقت کنار هم دیگه بشه، حالا مرگ بر آمریکا برای چی؟ مرگ بر آمریکا مگه ما پدر کشتگی ذاتی داریم با آمریکا؟ نه، میگه مرگ بر آمریکا، میگه آمریکا پدر سوخته است. چرا پدر سوخته است؟ میگه آقا آمریکا شیمیایی، آمریکا تحریم، آمریکا بیچارهمون کرد، آمریکا اون هواپیمایی که زد، آمریکا چه 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 چه، آمریکای مستکبر، آمریکای استعمارگر. خب بسم الله، اگه اینا دلیلت، خب بسم الله باید مبارزه کن. بهترین راه تو دهنی زدن به آمریکا امروز اینه که یه کاری کنی که تحریمای آمریکا اثرگذار نشه. چجوری نظامی میگیش غلطی نمیتونی بکنی؟ درسته؟ اونجا که نظامی خوب عمل کردیم، نظامی خوب عمل کردیم باعث میشه رهبر مملکت بتونه محکم بیاد بگه که اگه یه دونه بزنی 10 تا میخورید. اونا میدونن یه دونه بزنن 10 تا میخورن. برای همین نظامی کاری نمیکنن. اقتصادی هم میگه درک تحریم کردی. به جای بر نمیخوره. یه روزی باید برسه بگه آره تو تحریم، ما هم تحریمت میکنیم. شما دیدید چین چیکار کرد؟ 34 میلیارد دلار تعرفه بس روی کالاهای چینی. چین هم دقیقاً اومد 34 میلیارد دلار تعرفه بس روی کالاهای آمریکایی. این مرگ بر آمریکا چیه؟ علنی و عملیه. ما هم باید این کارو کنیم و این مستلزم قوی شدنه و میشه. همین الان هم میشه به اقتصاد آمریکا ضربه زد. همین الان هم میشه. مثلا بخش قابل توجه از اقتصاد آمریکا رو حوزه نرم افزاره. خب نرم افزار کامپیوتری یا رو حوزه فیلم و سریاله هالیوود. فقط کافیه شما یه سرور بزنی بگی شما همین تو که تو قوانین ما رو به رسمیت نمیشناسی، ما هم قوانین تو رو به رسمیت نمیشناسیم. نرم افزاره که دارن میذارن کرک شده بذار رو اینترنت، فیلماشون بذار تو اینترنت برای اینکه قابل فروش نباشه. اونا که دارن میفروشن با خاک یکسان میشه اون شرکت. میشه مقابله که مثال کوچیک زدم. خب منطقه جیگر میخواد دیگه، ارزه میخواد، یه کسی میخواد که نترسه. احمد متوسلیان زمان که رفت سوریه، سوریه خودی بود، دقت کنید، سوریه خودی بود، با ما بود. زمان که رفت سوریه احمد متوسلیانی که شب بلند میشد برای نماز شب، زودتر بلند میشد پای پوتین اینا رو بچه هاشو برمیداشت واکس میزد، پوتین رزمنده های عادی رو واکس میزد میذاشت. این احمد متوسلیان زمانی که رفت تو جلسه، طرفی که در مقابل شما به نماینده از ایران رفته بود دیگه، آوردن مثلا فرض کنید فرمانده نیروی زمینی ارتش سوریه اومده بود، احمد متوسلیان گفت برو بیرون. گفتن چی شده؟ گفت همرده من نیستی، همرده من فرمانده کل ارتشتون باید بیاد. پیش گفتن حاج احمد تو که اصلا این فازا رو نداشتی. گفت داداش اون واسه داخله، برای خودمون رحما بینهم. اما زمان اینجا من نماینده جمهوری اسلامی ام، اینجا من باید بفهم من نماینده نظامیگری انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی هم، باید یک آدمی تو قد و قواره خوده تو این سطح و این لیبل بفرستن. متوجه شدید؟ رئیس جمهور بیاد جلو رئیس جمهور، وزیر جلوی وزیر. ببین این آدم اینجا اینجوری اونجا اونجوری عزت رو حفظ میکنه. ما دنبال همچین آدم، این روحیه باید باشه. مرگ بر آمریکا یعنی این در عمل اثبات بکنی. بله من منتقدم رابطه وجود داره. بحث محیط زیست رو بنده سال‌ها دارم سخنرانی می‌کنم. 4 سال پیش تو سخنرانی کشاورزیم 3-4 سال پیش گفتم ماجرای کم‌آبی تو ایران توطئه است. اصلا کلیپی از بنده پخش شد به عنوان فتنه آب، تونو توضیح دادم. دلیل اصلش هم به شما بگم چی بوده. یک عجب سوالی، مجبورم یه چیزایی بگم. وقتی صحبت نفوذه دقت کنید، الزاماً قرار نبود همه نفوذی‌ها بیان چیکار کنن؟ بمب بذارن. قرار بود چی باشن؟ ترمز. یک سری از این نفوذی‌ها تصمیم سازی میکنن. ببین میگه این کشور 5 میلیارد دلار پول داره، چیکار کنیم جلو ما نتونه بیسته؟ میگیم از این 5 میلیارد دلار پولش 20 میلیارد دلار پولش بپره، این دیگه نمیتونه جلو ما بیسته. چون 30 میلیارد دلار خرج چی میشه؟ همین مردمش. این 20 میلیارد دلاری که اضافه داره خطرناکه، یا تو منطقه خرج میکنه یا قدرت نظامی میشه. ها بعد این 20 میلیارد دلار رو بگیری چیکار کنیم؟ بعد یه کاری کنیم 20 میلیارد دلار رو مثلا بریم تو مثلا همین بلا رو میخوای سر یه نفر بیاری. میگی این 100 میلیونش میگی چیکار کنم؟ بگیم الان بیا برو مغازه فلانی رو اجاره کن. ما میدونیم مغازه فلانی رو اجاره کنه این کسب و کار نمیگیره، چون قبلیش دیدیم اونجا مغازه زده چیه. نه میگه برو اونجا بقالی بزن، نمیگیره. اونجا 20 سوپرمارکت داره، عمرن نتونه بگیره. متوجه شدید؟ اینو خبر داشتم. مثلا چی بود؟ دقت کنید، اومدن بخش قابل توجهی از سرمایه جمهوری اسلامی ایران رو خرج چی کردن؟ سد سازی کردن. در دوران سازندگی سدایی ساختیم که باعث خوش شدن کشور شد. اینکه سطح آب اومده پایین، این دلیلشه. ببینید وقتی رودخونه جریان داره، این باعث میشه مداوم هم جریان داره دیگه، رودخونه است داره همیشه میاد و میره، این باعث میشه به زیر زمین همینجوری آب نفوذ بکنه. وقتی آب نفوذ میکنه این سطح آبای زیر زمینی بالاست، یه چاه میزنی دمت به آب میرسی. وقتی این رودخونه رو خشک کردی سد زدی، اون چی میشه دیگه؟ نفوذ نمیکنه. سطح آبای زیر زمینی چیه؟ میاد پایین. چاه هم میزنی هی برداشت میکنی، چی میشه؟ اینا از اینورم جبران نمیشه، میاد پایینتر. هی چاه 10 متری میشه 200 متری میشه 2000 متری، چاه عمیق میشه از اون زیر، و این باعث میشه خوش بشه. وقتی خوش شد نشست میکنه، زمیناتو از دست میدی. ببین چه برنامه ریزی کردن. از اون طرف تو آبو کجا نگه داشتی؟ توی یه تیکه سیمانی. سد رو کجا میزنه؟ تو کوها. تو کوها هم نفوذ پذیری آب بسیار پایینه، سنگ دیگه. بعد اینو در معرض چی قرار دادی؟ آفتاب. هی داره خورشید بخارش میکنه، آبا رو جمع کردی که بخار کنی. متوجه شدی؟ ما همون سالا یه چیز جالبتون بگم، جز اولین کسایی که فهمیده بود این ماجرا اشتباه رهبر انقلاب بوده. من صحبت از ایشون دیدم، ایشون میگه ما انقدر سد لازم نداریم، ما باید راههایی میساختیم که آب سد داره سریع انتقال بدیم به جایی که آب نداریم. ببین تو سد اونجا ساختی درست شد، آب انتقال بده جایی که آب نداری. ما الان کانال انتقال آب نساختیم، تو سد آب هست، بعد یهویی ولش میکنیم. کی ول میکنیم؟ بر مبنای برق. دقت کن، موقعی که برق لازم داریم، چون مطمئن ترین وسیله تولید برق چیه؟ همین سد برقابیه، مدل برقابی مطمئن ترین مدله. آبو میریزیم، حالا کاری نداریم، چه زمستونه، روزا کوتاه، شبا چیه؟ بلند. مردم زودتر چراغاشون رو روشن میکنن. برای همین من تو زمستون آبی رو حروم میکنم که تو تابستون لازم دارم. درست شد؟ این چقدر دو تا چهار تاش معقوله؟ حالا اومدی سد ساختیم، میلیاردها دلار ما خرج سد کردیم، همین الان اشتباه نکنم، مطمئن نیستم، چیزی که مطمئن باشم اینجوری میگم، 400 تا سد هم در دست ساخت تر داریم. این کار دشمنه. من مطمئنم، من مطمئنم کار دشمنه. ما رو آنالیز کرد، پولامون رو ریخت تو سد سازی. حالا یه سوال دارم، حالا فهمیدیم اشتباه شده، این سد در نباید میساختیم، در چه رو میگرد خوش کرده. آره دیگه، این سد جلابو میگرفته. حالا یه سوال، پولمون رو میتونیم برگردونیم؟ چطوری میتونی برگردونی؟ نه همش سیمان شده. اگه رفتیم آهن خریدیم، میگفتن آهن رو میفروشم، سد چجوری میخوای به پول برگردونی؟ ورداری بری توی کشور دیگه بزنی؟ پول تو میبرن جایی. همین کار آمریکا با شوروی هم کرد. شوروی پول داشت، آمریکا میگفت برای اینکه به مردمش نتونه برسه و خزینه‌هاشو خراب بکنم، اومد شوروی رو انداخت توی نبرد تسلیحاتی. هی آمریکا جنگ ستارگان، من بمب اتم فلان دارم، این باعث میشه شوروی هم بره هی چیکار کنه، تسلیحات اتمیش گسترش بده. آقا دیوانه، 200 بمب اتم برای کل کره زمین کافیه. تو چرا تعداد بمباشو رسون به 8000 تا شوروی؟ حالا چی کاری کرده بود که نمیتونست بفروشه؟ نه قابلیت بازگشت داشت، پولاشو برد اون طرف. بعد فهمید بازی خورده. خب من وقتی بهتون میگم این کار نفوذی‌ها نیست، یه سوال دیگه خوب دقت کن، ایران تو فناوری سد جز سه تا کشور اول دنیاست. ایران، ترکیه، چین، این سه تا تو سدسازی تو دنیا اوله. برق از این سدهای بزرگ جهانی من نزدیک رفتم، خودم دیدم. ما دیگه اینقدر تو شاخه‌های مختلف مطالعه کردیم، یه جوری شده که مثلا ما رو اونوری ها میشناسن، میگن بیا این سدمون هم مثلا ببین. خب جالبه، این نکته بهتون بگم، اینا که کوفتن به ما نمیدن، درست یا نه؟ چرا فناوری سدسازی رو ما دادن؟ درست شده نه؟ بابا دو تا چهار تا دیگه میگین دشمن، بابا دشمن که هر روز داره میره با چوب و چماق داره میزنهت، یه روز داری رد میشی میبینی حلوا گرفتیم که بفهم، میگه بابا یه سمی توش ریخته، این پدر سوخته، یه کاری بلای میخواد سر من بیاره، رفتن هلوپ هلوپ حلوا رو خوردن. الان فهمیدن اینه، این کاری که این آقایون محیط زیستی کردن، این جاسوسایی که دستگیر شدن، یکی از کاراشون این بود تصمیم سازی برای مسئولین بوده. مثلا چی؟ همین تصمیمات. مسئول بی ربط زده تقی به توقی، گفت تقاری بشکند ماستی بریزه، جهان گردد به کام کاسلیزان. تقی به توقی خورده، یا روی مسئولیتی پیدا کرده. خوب دقت کنید، آوردنش گذاشتنش کجا؟ اینجا. سر در نمیرسید چی؟ میگم میگه آقا باید بسازیم. میگه بسازیم. آقا نباید بسازیم. نباید بسازیم. این آقای کلانتری که الان مسئول محیط زیسته، زمانی که این سد داشته ساخته میشده، خودش وزیر کشاورزی بوده، جز کسایی بوده که میگفته باید سد بسازیم، برای کشاورزی لازمه. یک سال، آیا سد برای کشاورزی لازم هست؟ بله. ما منکر نیستیم، انقدر صد لازم نیست، صفر و صدی نگاه نکنید. آقا برای سخنران اینجا آب بیارید لازم، آره، اما فکر کنید اینجا رو فقط اینجا پر چیز میچیدن، میخند میبودید دیوانه نا، متوجه شد انقدر لازم نبود. بعد الان خودش که مجلسی شده میگه باید کشاورزی رو تعطیل کنید. بابا تو خود واسه کشاورزی بودی عزیز من، ما رو گرفتی. بعد میگه خب باید چیکار کنیم؟ هیچی، غذامونو بدیم کس دیگه بکاره، گندمونو بریم تو قزاقستان بکنیم. میگیم جسارتا اگه مثل ترکمنستان پیچو بست گندم نداد، چه خاکی تو سرمون کنیم؟ میده انشالله. میگیم اینا تو تحریما داروی سرطانی رو ندادن، گندمو بدن؟ میده انشالله. بعد میگه با اگه ندادن، یا اینجوری میکنه. میگه خب چرا شما یه کارایی میکنید که به شما گندم ندن؟ بعد چی کار کنم گندم بدن؟ آب برچه از سوریه بیا بیرون، از عراق بابا سوریه و عراق اونا اول اومدن تو، وگرنه ما که اصلا نبودیم. اینا میخوان از اونجا ما رو بزنن، خودشون دارن اعلام میکنن. آه ببین که قشنگ ما رو بزنن. ببین اینا رو دو تا چهار تا دیگه خوب دقت کنید داستان اینا چی بود. هم یه چیز عجیب بهتون بگم، گوش کنید، جای دیگه گیرتون نمیاد. اینا نگران یوسپلنگ شدن یوهی. بعد دقیقاً یوسپلنگا رو کجا تعریف میکردن؟ بگید جاهایی که ما کنارش پایگاه موشکی داشتیم بوده اینجا یوسپلنگ. یه نکته عجیبتر، برخی از نقاط موشکی ما تا سال 92 اصلا یوسپلنگ نداشته، از 92 یوسپلنگ پیدا شده. میدین چی؟ یعنی یوسپلنگ را رهاسازی کردن، گفتن اینجا یوسپلنگ باشه که ما بیاییم داداش، اونجا اصلا یوسپلنگ نداشته. یک منطقه را همین الان در نزدیکی های یه جای کوهستانیه روستاش هم رفتم، برو با مردم اونجا رفتن نشستم حرف زدم. آقا معلوم نیستن که تهران بشینم واسه حرف بزنم، رفتم لای مردم نشستم حرف زدم. میگه ما تا سال 92 اینجا اصلا پلنگ نداشتیم، اخیراً پلنگم پیدا شده. حالا یه سری پلنگم که اخیراً تو خیابونا زیاد شده، اون بحث دیگه ای داره. من خب اینا متوجهش میان چیکار میکنن؟ ما رو میفرستن تو یه بخشی، من نمیگم عمدیه، من میگم اون مسئول ما که درگیر جنگ بوده الان میخواد بسازه، با خودش میگه یکی از شاخصهای توسعه چیه؟ سدسازی. الان یه چیز دیگه تو راهه، اگه پروژه گپ اسرائیلی ترکیه‌ای سد ایلیسوی اگر افتتاح بشه، گرد و غبار تا اینجا هم میاد. اینا رو دجله و فرات رو بستن، دجله و فراتی که ببندی آبش کم میشه، آبش که کم بشه از پهنای آب کم میشه. این جوب اگر این رودخونه اگه مثلا 40 متر ارزش بوده یا میشه 20 متر، اون 20 متر بغلی چیه؟ خشک میشه، خشک که میشه گرد و غبار تولید میکنه، این گرد و غبار باد غربی شرقیه میاره کجا؟ ایران. میگه خوزستان کجا؟ برو تو فلان پدر سوخته گیر. با اون نتانیاهو حرومزاده بگی لازم نیستش تو بیای برای ما بیا پارچاپ دستت بگیری بخوری، برو پروژه گپو اگه راست میگی جلوشو بگی که اسرائیل ها مشاوره دادن به ترکیه یا ساخت که هم عراقو بتونن زیر از چیز بگیرن. بعد میدونین که به شدت امنیتیه، همون صدی که اینجوری ساختیش اگر بازش بکنی چی میشه؟ عراق آب میبره. میشه سونامی درست میکنه؟ یعنی یه جوری میشه دیگه تا ابد این عراق میره زیر بلیط ترکیه. دارن این کارا رو میکنن. اگر این حرامزاده نتانیاهو نگرانه، برن اون آقای موشدایان که برای اولین بار زمان ارسنجانی ورش داشتن آوردنش توی ایران، بردنش دشت قزوین. اون موقع ما قنات داشتیم، این آقای موشدایان برگشت گفت قنات میره دیگه، قنات چاه افقیه، آب زیر زمین نگه میداره، تبخیر نداره. گفت این حماقته، چون تو زمستون آب قنات میاد بالا، چاهتون رو باید عمودی بزنید. هم اولین چیزی که ما رو بدبخت کرد همین اسرائیل بوده. اسرائیل با اسلام ما فقط مشکل نداره، با هر کشور قدرتمند در خاورمیانه مشکل داره. اسرائیل قبل از اسلام با ایرانی بودن ما مشکل داره، وگرنه سال روز کشتار ایرانی ها رو هر سال پوریم جشن نمیگرفتن. همین نتانیاهو هم نمیرفت توی بین ارتشیاشون حاضر بشه جشن بگیره. آقا برید بعدی.
ببخشید
من بزن جمع بریم چی؟ الان چی شده صد گتوان؟ بله خورده به زمین شور شده، رفتن صد ساختن گتوان. زمان خاتمی زمان هاشمی مطالعاتش انجام شده، زمان خاتمی ساختش شروع شده، زمان احمدی نژاد برآورداری شده، درست شد؟ سد گتوان چه اتفاق افتاده؟ چه آبگیری کرده، خورده به تپه‌های گچی گچساران، درسته؟ تپای نمکه گچساران آب و شور داره میکنه. یعنی ما تنها مملکت هستیم تو دنیا سد ساختیم آب شیرین رو شور میکنیم، همه جا آب شیرین کن میزنه آب شور رو شیرین میکنه. بعد الان دارن کلی توتر توجیه که چجوری این آب شورا رو قاطی نکنه. بعد این آب که داره ول میشه چیکار میکنه؟ تمام زمینا رو شور میکنه، از حیز انتفاع خارج میکشن بالا، میریزن کجا؟ هر جای بریزن بدبخت کردن. خب حالا ببین شما بخوای یه کشور نابود بکنی چون یه طرح اشتباه می‌ریزی تو دامنشون میبره انجام بده. الان ببین دقیقاً نمی‌دونن دیگه چیکار، صد در رو بازش کنیم، خرابش کنیم، بدیم دست ژاپونیا درستش کنن، دست خودی بیچاره میشه دیگه. اینه. حالا اینا ببین نگاه کن مدل نفوذ یعنی این. وقتی میگن نفوذ شما فکر می‌کنی یه نفر از آمریکا اومده یه کلاه شاپو داره مثلا اینجوری، یه وسترن هفتیرم بسته بیخ کمرش، انگلیسی هم حرف میزنه اونجا با لهجه آمریکایی. نه عزیز من، نفوذ یعنی همون آدمی که به مخیلت نمی میفرستنش یه مشاور. این گروه مویزیستی جز کاراشو مشاوره دادن تو این زمینه. میگفتن چیه؟ میگفتن شما دیگه ایران میخواد خشک بشه، غذاتونو بدید بیرون بکنید. ما هم الان محصولات آبه رو میگیم از بیرون وارد کنید، ایرادی نداره. هندونه، گوجه، خیار، هیچ ایرادی نداره، هند وارد کنید. اما گندم، جو، غلاتو بکارید. اینا غذای اساسی. به نظرم که کاملا دقیقا یعنی شما عکس فرمودید، یعنی خیلی جدیتر از نه برای سوال نه، چون دقیقا سیاست رهبری حتی بیشتر از امام از نظر من. شما اگه سخنرانی‌ها رو گوش کنید کامل میاد و مردم صحبت میکنه. آقا امروزا اینا هدفشون زدن تولید داخلی، بیاد کالای داخلی بخریم، اینا دارن این کارو میکنن. همین بحث نفوذ، یه سوالی دارم. 40 سال تو مملکت بحث نشد، چرا 4 سال رهبری اومد به نفوذ اشاره کرد؟ 93 94 بود دیگه بحث نفوذ برای اولین بار مطرح شد. برای چی؟ منظور ایشون این بود که نفوذی‌ها کار به جای رسیده که دارن خودشون رو میکنن. شما تمسای رو نگاه کنید تو مرداب توی رودخونه میخوابه، اصلا نمیبینیش، فکر کنید تخت چوبه. یک لحظه میاد بیرون بالا شکارشو میکنه میره پایین. درست شد؟ اون جاهایی که میشه اینا رو دید همین موقع هاست. چون کی داره به نفع دشمن تصمیم میگیره؟ کی به نفع دشمن داره کار میکنه؟ این خیلی عجیبه. الان برای تمام مسئولین ما جا انداختن، ما باید قضامون خارج تولید کنیم. مسئول سیاسی ما که اصلا هیچ ربطی نداره حوزه قضا به او، باید بره از وزیر کشاورزی بپرسی، از آقای حجتی بپرسی. آقای عراقچی اومده سخنرانی کرده، ما بریم نه لازم نیست گندم بکنیم، بریم از قزاقستان وارد کنیم. این خیلی عجیبه ها. ما حرفی نداریم. نگاه کنید به شما بگم، این که میگن آب کمه درسته، اما مدیریت الان بحران ما بحران کم بوده بارش و اینجور چیزا نیست، بحران مدیریت آبه. شما نمیبینید همش داره سیل میبره این ورون ورون؟ بارندگی امسال بد بود. خب آقا شما چطور میتونید بهش میگن آبخیزداری. شما یک صدم پولی که خرج صدات میکنی بیا چیکار کن؟ آبخیزداری کن. آبخیزداری یعنی چه؟ همین کاری که با بزرگاتون تو دهاتون میکرد، تو خشکترین جاها، تو یزد، تو نیشابور، تو سبزواد، مناطق کویری. شما هندونه دیم داشتی. دیم یعنی چه؟ یعنی آبیاری نمیخواد. چیکار؟ تا بارون میگرفت تون تون میدونه این همین مورچه ها شروع میکنن جایی که آب داشت هدر میرفت و جلوشو میریختن با بیل میبستن. من دیدم خودم به چشم. اونی که تراکتور داشت که تونتر انجام میداد، راحتتر انجام، با بیل میبستن، این آب میرفت تو زمین، نمیذاشت تبخیر بشه، میرفت تو زمین میموند. آقا این تخمه هندونه رو میکاشت، هندونه دیم در میموند. گندم ده هنوز که هنوز همین، مثلا سبزوار هنوز که هنوز بیشتر، یکی از شهرهایی که بیشترین گندم دیمو داره. چرا؟ چون هنوز بر همون مبنای نگاه سنتی خودش که بلد بودن آبخیزداری کنن، میدونن کجا باید گندم بکارن. میگن روی این زمین بکاری درسته بارون میباره، آب نمیمونه. اینجا که پستی آب میمونه، من دیدم، از نزدیک رفتم دیدم. یک بار دقیقاً بارون باریده، رفتن اینجا جلو آب ببندن، خودم باهاشون رفتم. این میشه آبخیزداری. صدای کوچیکی تو هر روستایی میزنن. از این طرف هم بیام چیکار کنیم؟ مثلا فناوری جدید بیاریم مثل آبیاری قطره‌ای، ها کاری داره لوله پلاستیکی تولید کردن که همه آقا والله پلاستیک هم از ما میخرن میبرن، گلخونه زدن کاری داره؟ این سخنرانی صنعت کشاورزی من یک و دو رو حتما گوش کنید، تو اونجا میگم. من یه مقایسه میکنم بین ایران و آلمریا اسپانیا، ببینید ما چند صد برابر اونا زمینه‌شو داریم. الان دارن تو ورامین کاهو میکارن، سیفیجات میکارن، صادر میکنن کجا؟ امارات. این همه راه بعد چیکار میکنه؟ چرا تو ساحل جنوب کشور خودمون ما گلخونه نزنیم، همونجا اینا رو تولید نکنیم نفرستیم امارات؟ و زمین اینجا رو که مهمه، زمین خوبی اینجا رو چی بکاریم؟ گندم. ما حرفی نداریم. یک کیلو خیار 700 لیتر آب میبره، یک کیلو خیار 700 لیتر آب میبره، خیاری که همچنین معمولی تو زمین میکاری. ما میگیم ببینه رو خیار وارد، اما خیار فردا دست مردم نرسه نگران نمیشن، وای خیار نیست میمیریم. اما نون نباشه میگن میمیریم. هیچ آدم عاقل قضاشو دست دشمنش نمیده. ما اصلا طرح داریم، پاسخ داریم. اصلا من در پاسخ به اینها بخش چیز رو انداختم دیگه، بخش صنعت غذای مصرف رو انداختم، مؤسسه‌مون یه بخش امنیت غذا رو انداختیم. جرأت هم داره همین آقای کلانتر که جرأت داره راست میگه بیاد مناظره، من اینجا اعلام کردم بیام چه میترسیم مناظره؟ هر کدوم اینا میگن بیاد مناظره. ما بحثمون علمیه. شما میدونید ضریب خودکفایی یک کشور یک باشه؟ دقت کنید، یعنی میتونه دقیقاً غذای خودش رو تولید کنه، غذای اساسی گندم و جوش. یعنی اگه مر ایران 80 میلیون جمعیت داره، ضریب خودکفاییش یک باشه، میتونه به 80 میلیون جمعیت چی بده؟ گندم و ذرت و نخود و لوبیا، غلاتو میتونه بده که لازمه. ضریب خودکفایی آمریکا 11 328 میلیون جمعیت داره، 11 نصف دنیا رو میتونه غلات بده. چرا آمریکایی‌ها نمیگن آب هست ولی جمع است؟ دقت کن، ضریب خودکفایی چین 2.1 میلیارد و 380 میلیون جمعیتش، 1.3 میلیارد خورده که اما خوردهش جمعیت ما. همین چی شد؟ یه دوز یعنی چی؟ یعنی 2.6 میلیارد نفر میتونه غذا بده. چین اخیراً به صادر کننده گندم تبدیل شده. فرانسه رو برید ضریب خودکفایی‌شو ببینید، انگلیس رو برید ببینید، روسیه رو برید ببینید. عجیبه، ابرقدرت‌ها خودشون غذاشون رو تولید میکنن، به ما که میرسه میگن نکنید. و اینم به شما بگم، این بحث تولید غذا اولین بار توسط بنی صدر شروع شد، اونور آب شروع کرد گفت، بعد سرکار خانم ابتکار محیط زیست بود اینجا شروع کرد دامن زدن، الان هم جناب آقای کلانتری چسبیده به ریشش وله میکنه. نه بهتون میگم چون اعلام کردن چیز الان، چون با افتخارم دارن الان. اما بهشون میگم هم خانم ابتکار بنده دعوت میکنم بیاد مناظره، هم آقای کلانتری. اصلا بیاد سه نفری مناظره، اونا دو تا من یکی، اصلا شما 20 تا ما یکی، بیا هر جا تو میگی به مناظره. بذار سوال آخرم تموم شد دیگه ها. آقا دیگه دیر شده. از کرمانشاه آمده، بذار بپرس پهلوان. بگو جانم، بگو شما دیگه.
استاد شما هم بس بودید برخورد با مفاسد نمیدونم در هر قدر تابعیتی ها الان چندین سال هم رهبر میگن، هم خیلی از مردم میگن، کی مسئول برخورد
مجلس؟ نه میم قوه قضایی رو میرسی. بله ما باید نگرفتم سالتون چی. ببین نگاه کنید، میگه که چرا؟ پس ما میدونیم رهبری هم سال هاست میشه، هر مسئولیت سال هاست داره میگه، کی باید باید پیگیری کنه؟ ببین نگاه کن، طبق قانون باید صورت بگیره، درسته؟ اولا یعنی چی؟ یعنی قانونش تو مجلس وجود داشته باشه، یک. دو، توسط قوه قضایی تعویل پذیر نباشه، مثل همین یک تا ده سال نباشه، متوجه شدی؟ یعنی قانون گذاشته بشه. تا همین اخیراً شما امروز دیدید یه نامه پخش شد از کلی از جوانای دروازه تحصیل کرده و متخصص که به سران سه قوا نامه نوشته بودن، بنده هم جز امضا کنند، نفر سوم اسم بنده است بخونید، امضا کنند. اولین درخواست اون از قوه قضاییه است برای اسم. گفتیم تشکیل دادگاه جنگ اقتصادی. شما توی زمان جنگ دادگاه نظامی مگه نداری؟ میگی شرایط ویژه و خاص دادگاه نظامی، فرمانده گردان، فرمانده فلان چی بیاد بشینه همونجا دارن فاتحه رو بخونید، برگوار رو ببندید بره ها. الان مگه نمیگیم جنگ اقتصادیه؟ پس الان ما دقیقاً یه دادگاه جنگی میخوایم برای چی؟ برو 3 سال یاری وکیلش بیاد بره در اون یکی پولا رو برداره ببره، اینجوری نه. سریع بله این مطالبه تو این زمینه بنده معتقدم که تو این زمینه قوه قضاییه کند عمل کرده، دلایلم میارن ها، خودشون باشون صحبت میکنی میگن ما سرمون خیلی شلوغه، هر قاضی ما 15-16 ما میگیم ببین آره یه دونه دادگاه یه بخش ویژه بر اقتصاد بذارید که اصل ماجراست دیگه، بقیه پرونده رو بادم خورده ببین آره این الان واجب تره، این عموم مردم این درخواست داریم. دو قوه قضاییه متاسفانه بخش رسانه‌ای نه درست حسابی نداره، مثلا همین امیر خسرو آریا رو گرفت اعدام کرد، چند برابر 3000 میلیارد تومان هم پول ازش گرفت، یعنی بیشتر به بیت المال برگشت، جریمش هم برگشت، املاک اموالش هم گرفت مصادره کرد، هیچ کی خبر نداره، بلد نیستن. ببین کشور خارجی دیدی میگیزن تو خونه طرف میگیرن میبرن، نشون میده دل مردم خنک میشه، مردم خیالش راحت میشه. اینجا 20 سر صدا تا 2 سال که اسمش خره و بزه، بعد کی حالا الان مثلا میگه آقا این دادگاه بابک زنجانی چی شد؟ میبینی آقا میگه فاسد بود اعدامش کن، فاسد نبود، اونی که گفته فاسد رو بگی پدرشو در بیار. من اینو مفصل سخنرانی کردم راجع مؤسسات مالی، ریشش هم گفتم از کجا شروع شد، این یکی از همون توطئه ها بود که صورت گرفت، من معتقدم یکی از تصمیمات که توسط نفوذی ها صورت گرفت تو انقلاب این بود که مؤسسات خصوصی مسابقه سوددهی به مردم با بانک های دولتی رو انداختن. آقای صلواتی ندارم.